چی؟
کلن جزب علم متأخرن این دوستان شما متقدمی، شما فقط توی متقدمی دید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من یه مصاحبه‌مانندی بود یادداشت شد، این فصلنامه صدر زد، اونجا عنوان بحث این گذاشته بودم که پسوند دینی برای علم دینی عرضی است نه ذاتی. موضع من اینه و این من بنظرم مهمه این موضع که آدم بفهمه چیه. ببینید، ما اصلا چرا علم دینی ما ها داریم مطرح میکنیم؟ این حرفی که برخی این روشن فکر را میزنن به یه معنا درسته که اصلا مگه علم دینی و غیر دینی داره؟ علم دیگه شناخت واقعیت، شناخت واقعیت مگه دینی و غیر دینی داره؟ به یه معنا حرف کاملا درسته، شناخت واقعیت شناخت واقعیت دینی غیر دینی نداره. اونجا من اونجا بحثی کردم، اونجا اینه، میگم که ما دعوا داریم با یه ادعی که چیزی رو به اسم علم دارن به خورد ما میدن. میگم آقا اینی که شما به اسم علم دارید کلی ابعاد ایدئولوژیک داره، کلی ابعاد غیر واقعی داره، مبتنی بر دیدگاه مادی‌گرایانه، مبتنی بر دیدگاه سکولاریستی و و و چیزهای مختلف. در قبال اینی که شما آوردید، ما میگیم آقا جون شما خودتون از منابع مختلفی محروم کردید که حالا سلام علیکم که امروز میبینم سراغ این بحثه. در قبال این ما میگیم که نه آقا جون، اگر شما دینم جدی بگیرید این علم شما خیلی بیشتر پروبال پیدا میکنه. علم واقعی اینه که ما داریم، نه اونی که شما دارید. تو این فضا، یعنی اون وقت بر همین است که شما وارد میراث میشیم. ببینید، مثلا شما 500 سال قبل کسی مسئلهش علم دینی نبوده، توی فضای خودمون رو دارم میگم. چرا؟ شما مثلا ما نجوم داشتیم یا نه، طب داشتیم یا نه، یعنی خب علم غیر از فقه و اینا دارم میگم، پزشکی اینا رو داشت، طبیعیات داشتیم یا نه، کسی میگفته طبیعیات دینی غیر دینی؟ چرا نمیگفتن؟ بخاطر اینکه اصلا مسئله‌ای که آقا یه علم اونوری یه علم اینور یه علم تهاجمی بخواد بیاد جایگزین بشه وجود نداشته. برای همین است که علم دینی مسئله ما کشورهای دینی، ما کشور اسلامیه. یا مثلا تو خود غرب یه عده‌شون بعد از رنسانس که اینا دینو به شدت کنار زدن، اونا هم رفتن تو فضای علم دینی معنی خاص خودشون.
علم دینی رو بلازم در فضای معرفت در عرض معرفت
تجربی
و
عقلی
و
آدم
و مختلف شما وجود دارد. این معرفت دینی همه از اون معرفت هست.
خب
و وقتی معرفت مختلف در عرض همین ها یه موضوعی هست، از همه این معرفت استفاده میکنه و یک علمی تشکیل میشه، شمولیتش نبرد این فضای معرفت شناسی. اما ما در غرب که تاریخ مدن قرب را درسته میکنیم، این ها یک احساس نفرتی نسبت به کلیسا داشتن. و حالا برداشت من اینه که ما در مسئله معرفت شناسی باید شاید بتوانیم درد کنیم، اما به خاطر این که این احساس نفرت بود داشته چه این جریان به این شکل گرفته و در کشور ما و کسان که فریخته هستن به این حرف ها میگن، این پشوانه روانی اصلا قابل انکار نیست. به نظر من
ببینید، یه نکته من نازل به این فهم شما که اتوان بحث امروز ما هم خواهم بیایی بردار بحث تاریخی بکنم امروز، خواهم سراغ اینا برم. منتها یه نکته خیلی مهم، حالا اینم در واقع با دومانی که از مقدرات بشه با اون در فقط 5 تا 6 تا بند گفتیم، حالا یکم بگون اضافه کنید بشه 7 تا 8 تا نمیدونم چند تا بود. اینم به نظر من خیلی مهمه. ما یه معضلی داریم توی ایران، این معضل به نظر من خیلی حاده، مخصوصا برای ماها که طلبه اینا هستیم. اون موازنم این است که اغلب کسایی که اومدن از غرب برای ما حرف زدن غالبا افرادی هستند که بیدینند.
چیه؟
بیدینند، با دین مشکل دارن، یعنی جذب چیزای بد غرب شدن، حالا اصطلاحا جذب منفی. از اون طرف هم خلاصه ما تو فضای مدرنیته دیدیم یه هجومی علیه دین شده. تو فضای خود ماها، یعنی طیف های مذهبی و دغدغه من، هم یک گاردی نسبت به غرب شکل گرفته. این موجب شده که اغلب ما قرائتمون از آنچه که در غرب رخ میده، یعنی دو تا دست به دست هم داده ها، اونا که رفتن فقط تیکه های منفیش آوردن، ما هم که با اونا منفی مشکل داشتیم، یه دست به دست هم دادیم با طرف، یعنی طرف سلام نمیفهم. بله بله، دست به دست هم دادیم. ثمره این کار چی شده؟ که ماها تصور اون از غرب فقط ابعاد منفیشه، وگرنه مثلا همین که مثلا غرب با دین بده، این گزاره که خیلی راحت بگیم واقعا اینجوریه، اینا واقعا با دین همشون بدن یا نه اون نهلایی که ماها میشناسیمشون بده، این خیلی ثمره داره تو این پژوهش ها. اینها من یکی از ثمراتش که خودم خیلی هم استفاده کردم ازش این است که همون گونه که توی ماها مردم دو جورن، یه دسته بی دینن یه دسته به شدت دینی اند، و اینا تو غرب هم همین هست. یعنی کلیسا را ما فقط داریم قرائت کسایی که ضد کلیسا بودند رو میشدیم، بعدن چون ما اصلا هیچ علاقه‌ای به کلیسا نداریم، به یه معنی دشمن ما هم هست به یه معنی خیلی عامش، برای همین هر چی اینا گزارش میکنن که آقا مردم با کلیسا بدن با چیز بدن، ما میگیم آره بدن، نمیریم ببینیم آیا واقعا بدن، آیا واقعا کلیسا اینقدر بده، کلیسا از موضع دینیش واقعا اینقدر بده که امروز ما داریم تصویر میکنیم. بعد اون نمیاد با بگیم کلیسا بده، چون الان نگران مسیح شدن مسلمانای خودمون هستیم. تو این فضا هر کی بگه کلیسا بده ما میگیم آفرین، ولی از منظر دینی که نگاه کنید میبینید نه به این بدی هر که ما فکر کنیم نیستا. من مثلا این سابقه ذهنی رو داشتم میگم به دردم خورد، شما هر شبهه توی از طرف غربی ها مطرح شده بدونید تو خود غربی ها هم پاسخشو دادن. منتها ماها خیلی وقتا بخوایم از صفر شروع کنیم، به قول چیز میگم چرخو از نو اختراع کنیم، همیشه شروع کنیم از صفر شروع کردن، برای همین از خیلی وقتا پاسخ ما عقبه. من این بس همجنس گرایی رو که تقریبا 10 12 سال قبل بود با اون مناظره هم شروع شد که الان دیگه در تو کشور پر میشه، اون موقع پیش بینی میکردیم که به زودی بیاد تو کشور، رفتم سراغ این بحث. اولین کاری که کردم با خودم مناظره داشتم با این آرش نراقی که طرفدار همجنس گرایی، بعد اولین کاری که کردم سلام علیکم، یه رفیقی تو آمریکا پیدا کرده بودیم، شب نمیش ندیدمش، من دیدم چجوری توی واسطه های این بنده خدا رو من پیدا کردم، این بنده خدا روانشناسه ایرانی ها ولی موقع آمریکا روانشناسه. من اون اولی که بخواستم در واقع مطرح شد که با این مناظره داشته باشیم اینا، به این گفتم آقا شما این جریان های ضد همجنسگرای آمریکا رو با من چند تا رو بگو، چند تا لینک بهم بده، این شورا چیزی هستش جالبم است. بعدم خود مثلا این فضاهای گوگل و اینا رو خیلی خوب بدونید که واقعا اطلاعات مدیریت شده است، یعنی ما فکر کنیم اطلاعات آزاد، اصلا آزاد نیست. من عنوان مؤسسه، چون عنوان مؤسسه بزنید بعد اولین گزینه این بیاد دیگه، یه مؤسسه که توی آمریکا کلاس داره، اولین گزینه نمی آورد اینو. یا شما الان در همجنسگرایی به تو گوگل جستجو کنید، انگلیسی هم جستجو کنید، همش طرفدار همجنسگرایی میاد. حتی اونجایی که میگه که مقایسه طرفدارا و مخالفان، سایتایی میاد که طرفداری همجنسگرایی رو انداختن. اونم مثلا من این میدونستم اینو، به این بنده خدا گفتم چند تا من معرفی کن، چند تا سرنخ من اونجا معرفی کرد، از طریق اون سرنخ‌ها یه پاسخ‌های جانانه من پیدا کردم. بعد مثلا خود این آرش نراقی که همش مناظره داشتم تو همجنسگرایی اینا از چیدم قوم لوط، خب مثلا داستانش خیلی واضحه دیگه، اینا برای این توضیح دارن، نه قوم لوط چیه، خب من میدونستم که اینا برای این توضیح دارن، رفتم تو اونجا نیا کردم، خب این مسیحیای ضد همجنسگرا هم برای این پاسخ داشتن. یعنی من این حرفه که این بابا می‌خواست بزنه، ما اشتباهمون اینه که اون الان خیلی از غربیا این غرب‌زدهای خودمون یه پشتوانه 300 400 ساله اون بردارن به اونا تکیه میکنن، ما هم دست خالی میریم به جنگ اینا. بابا تو اونجا هم اینا 300 400 سال پشتوانه دارن، اگه بگردید تو هم 300 400 سال اونا رو پاسخ هم دادن بهشون. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این شما گفت علم دینی، گفتم نه اتفاقا خیلی افراد اونجا هستن که با ما قرابت فکری دارن و ما چون اینا رو خبر نداریم نمیدونیم. فقط هم مثلا من از مشکلات ما این، مثلا من گروه متارد خانواده هم دیگه، موج ما فمینیست رو تو ایران ما موج دومش گیر کردیم، اگه موج سومش یه تعدادی از کتاباش منتشر بشه فمینیست تو ایران پروندهش بسته میشه. موج سومش رو یه نهله خانواده گرا دارن، به شدت طرفدار خانواده و پشیمانن از کاری که قبلا شده. من توی کتاب جنسیت دوستیم چند تا اینا رو آدرس دادم، گفتم ببین این بنده خدا اینو داره میگه، اونجا تعبیر کردم، گفتم حرفایی که شاید تقریبا 50 سال قبل زده این خانم کاری لوکاس، یه چیزی ماری لوکاس کاری لوکاس میگم چیزی، این خانومه 2005 داره اینو میگه، حرفی که متحری تو نظام موقعاً 50 سال قبل میگه، میگه اگر این کارو بکنید اینجوری میشه، این خانومه میگه آقا ما این کارو کردیم اینجوری شد و پشیمونیم از این کار کردیم. خب شما اینا رو ترجمه کن تو ایران، ما الان به لحاظ فضای ترجمه کاملا فضامون فضای منفی غربه. مثلا جالب، مثلا اینو من درآوردم، اینا رو مرده که خودم پیدا کردم، در باره خانواده یه کتاب داریم، جنگ علیه خانواده آی گاردنر، کتاب خیلی خوب، طرف ما، طرف ما یعنی ما در باره خانواده داریم دیگه، که میگه آقا مدرنیته داره علیه خانواده میجنگه. این کتابو 15 سال بعد از چاپش تو ایران ترجمه کردن. باز خدا پدرای زیبایی نژاد بیامرزه گناور ترجمه کرد. از اون طرف یه کتاب دیگه هست که عشق چگونه بر ازدواج ها پیروز شد، تاریخ ازدواج، عشق چگونه بر عشق هم منظورش هوسه، این لاو و لاو دیگه هم شده دیگه، عشق چگونه بر ازدواج پیروز شد. این تاریخ ازدواج از کتاب هاییست که جنسش میشه رفرنس، چون شما تو مطالعات زنان تاریخ یک مطلب رو دونستن مهمه دیگه. این کتابه یک سال بعد از چاپ اونجاش تو ایران منتشر شده. جالبه کتاب های آتئیست ها اولین ترجمه هاش فارسیه خیلی ها. بعد مثلا این کتاب آتئیسته آقای گلشنی میگفت، بیشتر در دکتر گلشنی دیگه، بهشون میگفت من توی روم رفتم، کجا رفته بودم؟ گویی کتاب فروشی بود مال این واتیکان و اینها. میگفت این کتاب آتئیسته رو گذاشته بود یه آتئیست فیزیکدان، یه کتاب داره 4 تا کتاب فیزیکدان مسیحی کنارش گذاشته بود. این کتاب این آتئیست زیست شناس رو گذاشته بود 4 تا 5 تا کتاب مسیحی زیست شناس رو در پاسخ این گذاشته بود. حالا ما که میخوام الان این رساله توی دانشگاه میخوام دفاع کنن چیه، از اول میخوام برن پاسخ اون رو بدن. بابا تو برو پاسخ اون رو بخون، یه عالم از این کاری که تو بخوای انجام بده و رفته انجام داده، بابا تو خدا که با هم مشترکیم با اونا. تونستم منظورم برسونم؟
آیا تو یه مشکل هست، مشکل زبانه. حالا شما شما زبانتون بس مسلط بوده که زبان های نفتی که شما کار کردید، این مشکلی که ما مثلا طلبه ها دارن، چون اصلا ما نمیتونیم چون زبان بلدیم به سایه ما رو پیدا کنیم کار کنیم، یه مشکلی
میدونم. و میخوام این حواستون باشه کیا زبان میرن کار میکنن، غالبا اونایی که بیدینن، اونایی که بخواد جذب اونا، اونا میرن بعد چیا رو اونجا منتقل میکنن، بعد یه فضا رو ما منتقل میکنن که ما فکر کنیم غرب اینه.
مثل آنتی سریون ها که الان یه سری خواخام هستن که مخالف رژیم سریونیستی هستن، دارن انتشارات دارن، نظریه دارن
همه جا. یعنی شما هر جا شما هر چیزی که اونور هست مطمئن باشید مخالفش هم هست.
فرشناسی در فضای مدرنیته شکل گرفته، فضای مدرنیته ما می‌بینیم که در غرب کلیسا هست، متدینین هستن، اما تو سر هم داریم مدرنیته مبناش رو برشت.
بله میدونم جریان های اصلی ضد دین اونجا شکل گرفته، منتها من خواهم حواستون باشه فکر نکنید اینا تنها جریانات غربیه که شما میگید آقا هیچ حرفش رو خریدار نداره. بابا خیلی حرفای ما خریدار داره، خوبم خریدار داره.
اینجا اصلا اونا رسانه ندارن.
چی؟
خود اونا رسانه دارن، یعنی بایکوت
میشه کنه کرده. تی اونجا فضای بایکوتشون فعاله، بله خیلی هاشون فعالن، جدی فعالن. شما مثلا من که از همون چند تا رو معرفی کردم، شروع کردم تو اینترنت پیدا کردم، گفتم آقا اینجا گفته که امتداد بدید حکمت متعالیه رو. من تو هم بس همجنس گرایی یه خانومیه، این نانسی پولونسی چیده؟ یه رو وزیر چیز خارجه است؟ آره. نه اونم کلمش خیلی شبیه این نانسی پولونسیه، اون خانومه اسمش
این موج سوم که میفرمایید در حد یه تیزر تبلیغاتی تلویزیون من کلیپش رو بار دیدم که همه اینا اظهار ندامت می‌کردن از شغل، از حضور در اجتماع.
خیلی جنات هست. نه حالا مثلا یه خانم پولوسینامیه، اونم شبیه این نانسی پولوسی، من به اشتباه می‌گیرم اسمش رو. این خانم یه کتاب نوشته در رد همجنس گرایی. من کتابو نخوندم، من تو هم اینترنت می‌گشتم خلاصه و معرفی، مثلا اینجوری همایشی بود، این اومده کتابشو معرفی کرد، من اینا رو خوندم. بعد من گفتم که چیزه ایشون به تعبیر محاله ایش مدرسه تعبیرش این نیست، سلام علیکم، میگه اومده بر اساس ترکیب اتحادی نفس و بدن نشون داده همجنسگرایی باطله. کنم میگه امتداد فلسفی که ما میگیم ما قائل به ترکیب اتحادی هم نفس و بدن، یعنی من اونو خوندم، این نمیگه ترکیب اتحادی ها، عنوانش این است که love the body، به بدنت عشق بورز. بعد خلاصه ادعاش که مثلا من خلاصه رو خوندم، خلاصه ادعاش اینه که میگه که آخه چون هم جنسگراها هم تراجنسی ها اونایی که مردن میگن ما زنیم، زنن میگن ما مردی، میخوان تغییر جنسیت، میگه آخه تو بدنت بدن مرده، آخه میگی من زنم، این بدنه اختزاش اینه که با زن رابطه برقرار کنه، بعد میخوای با مرد رابطه برقرار کنی، میشه من گفتم امتداد فلسفی ترکیب اتحادی نفس و بدن. ترکیب اتحادی نفس و بدن معلومه دیگه. من نکته اینه، خب بابا این مندی خدا رفته کار کرده اونجا چیز کرده، حالا من میخوام اینجا از صفر شروع کنم پاسخ هم جنس گراها رو بدم. درسته منظور بس بلاد فضای کلی اینه، اونجا دو تا، یعنی اون جریان ضد دینی به جد اومده جلو، از اون طرفم جریان دینی هستن ولی که میخونه تو سرشون، ولی که تو موضع قوت نیستن لزوما. ولی اگه ما خیلی وقت اون یکی جریان داشته باشیم، خیلی دعوایی که اینجا کلی داریم سر و کله میزنیم یه پاسخ بدیم بهشون، یعنی پاسو این که در کفایی میگه که ردش اومده ردش هم هست اونجا نمینه. خیلی دعواها شاید بدونی دعوا اونور چیه، پاسخ این طرف که میگه طرف مات میشه. یعنی آرش در واقع میگم ما مناظره میکردیم چند نفر اون جلسه بعد جلسه اومد گفتش که من از مریدای عراقی بودم ولی واقعا بحث شما خیلی بهتر از او بود. خب من نه به اونا نگفتم ولی چی بود؟ شما میدونن اون بحث مبتنی بحث غربیاست، اینم پاسخیه که غربیا به او دادن و این پاسخ رو وقتی من به این میخونم این پاسخ رو نخونده جواب نداره. یعنی این فکر میکنه اینجا ایران با یه آخوند میخوام مناظره کنم، این آخوند مثلا چی بلدن از بحث اینجوری. تونستم منظور برسونم؟ این رو اگه بدونید خیلی جا دستون رو میگیره.
حالا فضای شکلی
هست، فضایش فضای خیلی مدرنه ها، یعنی فضای یعنی سابقش 60 70 سال 80 سال بیشتر نیست. این بحث تو این فضا هم هستش که جامع اسلامی متوجه شدن که آقا یه چیزی اومده که ما باش نمیتونیم رابطه بگیریم، ما با اقتصاد غرب نمیتونیم، اقتصاد مبناش رباست، نمی حقوقش و مبناش جدای دین از زندگیه، نمی سیاستشون مبناش فلانه، مسلمان و متشن نمیتونیم مبنا بگیریم. بر همین است که گفتن آقا ما یه علمی داریم مال خودمون، علم اسلامی. وگرنه من موضوعم این است که حالا تاریخی بحثو بگم، همین رو خوام بگم که واقعا بلاس تاریخی ما کجا وایسادیم، تو چه موقفی وایسادیم. بله حالا آها من یاد داشتم
مثلا مشتمل تموم شد چون 86 مقدمه جلسه قبل شروع کرده بود.
بله نه این ایشو سوال کرد، گفتم اینا میشه به عنوان مقدماتی چیز اضافه کنید. الان دیگه خواستم وارد بحث بشم. من چند تا کتاب اتاقم مونده، حالا برای شما جلسه بعد بگم چون دیگه برم بیارمش. این جلسه میخوام در واقع یه مقداری بحث تاریخی بحثو بگم که دعوا ریشش کجاش شروع میشه و این تاریخی که میخوام بگم تو فضای فلسفه هم دوستان فلسفه خوندن، بحثایی که شما تو فضای فلسفه خودمون میدونید با بحث من متفاوته. منم خوندم، من دکترام فلسفه اسلامی بوده، میخوام یعنی که در جریان بحث هستم، کتابم دارم، ولی واقعا این بحث جامعه شناسی من چشم رو باز کرد به مسئله هایی که ماها حالا الان توضیح میدم میبینید که در واقع سیر بحث من با اون یادداشت‌های عادی شما متفاوته که میخوام دعوای جای دیگه است. خب این پاورپوینت رو من دو سال قبل 99 دیگه دو سال قبل تهیه کردم برای یه جای سخنرانی، به درد این بحثا اونم میخوره، برای من توی یه جلسه حد اکثر دو جلسه این بحثا رو میگم. حالا شما موقع گفتم امتحان کجا میاد، اینا جلسه‌ای که میدم برای امتحان از همینا باشد ان شاء الله میذارم. ببینید حالا من اونجا چون در واقع اون بحث وحدت حوزه دانشگاه بحث علم دینی ما یکی دیگه، مثلا مسئله حوزه و وحدت حوزه دانشگاه چرا مطرح شد، گفتن آقا دانشگاه مسیر اونوری میره باید با حوزه که مسیرش دینه یک کاسه بشه. من اونجا بذارید بحث اینا چیز کنم به صورت اینجوری بذارم که شما اطلاعات چی شد. خب ببینید من گفتم تو این بحثا، حالا جلسه قبل گفتم دیگه، من یعنی اون مطلبی که جلسه قبل گفتم مبنای همیشه بحث ماست دیگه، من دیگه تکرار نمی کنم که ما توی وادی داریم وارد میشیم که وادی جدیده پیش علم اون توضیحی که دادم. برای همین به نظرم اولین کاری نیست که میدان بازی رو باید درست بشناسیم. بعد میدان بازی هم شاید اصطلاحش شنیده باشید، اینا آقا در بازی فلانی بازی نکنید، در بازی دشمن بازی نکنید. میدان بازی معنیش این است که مثلا شما فوتبال نصف شما فوتبال بلدید نصف اون والیبال بلدید، اگه از اول بگید ببینیم فوتبال بازی میکنیم معلومه اینا باختن، اگر هم از اول بگید والیبال بازی میکنیم معلومه اینا باختن. معلومه بازی یعنی خیلیش درست و غلط نیست لزوما، یه قواعدیه یه نکاتیه که شما اگه تو فوتبال دست به توپ بزنی باختی، تو والیبال دست به توپ نزنی باختی. ببینید کاملا قادر عمل میشه. این توجه به این تفاوت میدان‌های بازی خیلی وقتا کمک میکنه که اصلا از اول سرم کلا نره. جلسه قبل فکر کنم مثال برای شما گفتم، جای دیگه مطرح کردم که شاید متحریم بحث علل گرایش مادیگری رو که شما گفتم. بله ببین آقای متحریم میدان بازی رو داره عوض میکنه، میگن علل گرایش مادیگری، آقای متحریم میگه آقا چی، اونا میگن درآمد منشأ دین، آقای متحریم میگه آقا مسئله ما این نیست، مسئله ما علل گرایش مادیگریه. ببین یک کتابی نوشته سال قبل از انقلاب الان برای شما کاربردیه، آقا چرا مردم دارن بیدین میشن، مسئله ما اینه، چرا مردم دارن دیندار میشن مسئله ما نیست. ما میگه بود دینداری طبیعیه باید دیندار بشن. تونستم منظور برسونم؟ حالا تو اینجا رو میخوام بگم حواستون باشه توی بحث وقت حضور دانشگاه تو بحث علم دینی باید میدان بازی رو درست بشناسیم. تو میدان بازی چیه؟ میگم اصلا چرا این مسئله مطرح شد. ببینید
میدان رو اصطلاح تخصصیه بردیه از اون
بازی نیست.
نه میدان بازی، بازی میخوام بگم، عرصه بازی، کلمه میدان بردیا نیست، نه هم میخوام فضای بازی، دو تا بازی مختلف. ببینید حالا اینم چون ما اینجا جلسه کردیم چند هفته قبل، بالا این پاورپوینت هست، ببینید عاقلانه برای شما برید اول زمان ورود علم مدرن به ایران، حالا طفلک این امیر کبیر اومد دارالفنون رو راه انداخت. میدونید که امیر کبیر قبل از اینکه چیز بشه، یعنی بعد از مرگش دارالفنون راه افتاد، میگن دارالفنون امیر کبیر راه انداخته، اون قاز را بیاندازه، نتونست را بیاندازه. دارالفنون شکل گرفت، بعد دانشگاه شکل گرفت، بعد مدارس شکل گرفت، مدارس ابتدایی، یعنی مدارس ابتدایی تقریبا همزمان با دانشگاه تهرانه و شکل میگیره میاد. شما یه دفعه چی داشتید تو نظام سنتی؟ مکتب خانه داشتین و حوزه علمیه. این بوده که نظام آموزشی ما این بوده که مکتب خانه حوزه علمیه. اومدن به جای مکتب خانه مدرسه های مدرن رو انداختن، به جاش هم به جای حوزه هم دانشگاه رو انداختن و بعدم به شدت سعی کردن اینطور حذف کنن. مکتب خانه رو موفق شدن، حوزه امدادای غیبی شامل حال ما شد. از چیز دیگه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، ایشون خیلی ها میگن که آدم اصلا سیاست مدار نبوده. استاد ما از قول حاجی بهجت میگم، گفت اتفاقا فوق‌العاده سیاست مدار بوده و آدمی که خیلی سیاست مداره خیلی وقت خودشو میزنه به خنگی. میگم ایشون بود تونست حقوق داره نگه داره. یه خاطره ایشون، دو تا خاطره از ایشون هست، یه خاطره های بهتر، این یکی چاپ نشده هنوز، این چاپ نشده رو من تازه دیدم، چون این آثاری که داشتن تنظیم میکردن. یه خاطره معروف از آیه بهجت در مورد آیه شیخ عبدالکریم، به خاطر معرفی که تو خیلی کتابای آیت الله بهجت هست، کتابایی که مثلا در محضر بهجت و این کتابای اینجوری که نوشتن، این خاطره رو آوردن. میگه که چیز زمان کشف حجاب که اومده بود جلو و خیلی اوضاع خراب شده بود و بگیر ببند و خیلی چیز بود، یه عده از علما توی زمان شیخ عبدالکریم بوده دیگه، یه عده از علما توی مثلا جای محفلی میشینند و با هم بحث میکنند و به نتیجه میرسن که واجب است که مثلا اعتراض بشه، ابلاغ بشه، با شاه رضاخان تذکر داده بشه، چی بشه این چیزا. یکی رو نماینده میکنن بره به شیخ عبدالکریم بگه همه در واقع اجماع کردن که شما سکوت داری میکنی، کوتا میای، کار اشتباهی داری میکنی. بعد گفته که ظاهرا همون توی حرم، در حرم ایشون داشته در میومده، این میادش که آقا دیشب مثلا مجلسی بود چنه این چنان، و گفتن آقا علما اجماعشون بر این است که شما باید برید مثلا درگیر بشید. بعد آقا ایشون هم برگشته گفته که اجماعی که توش عاقل نباشه حجیت نداره. حال این خاطره رو من خب ایشون هم بعد آقای بهتر با تو خاطره میگه اوج سیاست مداریش بود که تونست، یعنی آماده بودن حوزه رو کاملا نابود کنند و ایشون با اون سکوت و تقیه شدیدی که داشت یه کاری کرد که دوره رضاخانی تموم، یعنی دوره رضاخانی حوزه کلن برچیده نشد. شیخ عبدالکریم بعد این خاطره رو، حالا من این خاطره شنیدم، یه خاطره دیگه تازه تو یاد داشته گفتم منتشر نشده است، این دارن چاپ میکنن، من داده بودن بخونم. این رو دیدم خیلی برام این خاطره اولیه قوی تر شد. این یکی اینه که اول که رضا خان این خاطره که گفتم مال مثلا یکی دو سال بعد از شروعه و در واقع خیلی شلوغ بلوغ شده بوده، این یکی خاطره اولی که رضا خان اعلام میکنه، یه تعدادی از تهرانی ها یه نماینده میفرستن پهلوی شیخ عبدالکریم که ما الان وظیفمون چیه، باید نهی از منکر کنیم، درگیر بشیم، یا مثلا باید چیکار کنیم. میفرستن سراغ شیخ عبدالکریم استفتا بکنه. اون زمان هم بوده که ماشینا نبوده، طرف یه روز طول میکشه از تهران بیاد هم. میادش قم، میره پهلوی شیخ عبدالکریم، میگه وظیفه چیه الان این کار شروع کرده رضا خان. ایشون میگه که نهی از منکر بکنید ولو کشته شوید. خیلی ها این حرف. بعد این شب مونه قم که فرداش برگرده بره تهران، فردا که میخواد برگرده بره تهران دوباره میرسه پهلوی شیخ عبدالکریم، میگه که خلاصه پیام شما این بود، مثلا تکمله این مقدمه مؤخری نداره، من همین رو ابلاغ کنم. ایشون میگه نمیدانم. بعد آقای بهجت خاطره گفته بر میگه آقا نمیدانم یعنی علمش جهل شد یا نه نمیدانم. بعد خدای بهجت اینجوری توضیح میده، یعنی این که اگر نهی از منکر کنید و منکر رفع شود انسان به کشترم بشود جا دارد، اما چه کنیم که انسان نهی از منکرم بکنه احتمال بدهد که منکر رفع نمی شود. تو اینجا انسان باید تقیه کند و خون جگر بخورد و چه کند و چه کند و شرم میده ایشون. و همین هم بوده در واقع، یعنی در واقع ایشون در واقع تحلیلش این بوده که این اگر یه نهی از منکری رخ بده، رضا خان هم کسی بوده که چیز میکرد، درو میکرده، و ایشون در واقع میگه که نه دیگه نمیدونم، نه نمیدونم چیکار بکنید. من وقتی اون شیعه رو کردم
مثلا جریان این اوضاع که به این سمت رفت، فقط فرخوستون اینو
مطمئن از شاد به جریان احبارگری میرسیم. نه این نیست، من خودم بلا تاریخ تحلیل من اینه که علتش این است که رضا خان که خواست ببنده و واقعا هم رفت برای بستن کامل کار آتاتورک دیگه، آتاتورک الگوی آتاتورک خواست تو ایران پیاده کنه.
قبل از اون
هم حوزه‌های
ما
نه پر بوده، نه تو رشته های مختلف بوده، نه دیگه نبود آقا، نبود عراق کنن، تو ایرانش حوزه های ما محروم شعران اینا تو مال همین حوزه بودن دیگه، نجوم تر آقای حسنزاده اینا جزه بازمانده های اینا دیگه، همه رشته ها وجود داشته. زمان شیخ عبدالکریم یعنی زمان رضا خان که در واقع بگیر به بند شدید میشه، این تحلیل منه، که امثال شیخ عبدالکریم و بعدش آقای بروجردی و اینها میگن آقا این آب باریکه رو نگه داریم، آب باریکه رو بخوای نگه داری، شما رو بخوای حوزه رو نگه داری، چی رو نگه میداری؟ اقلای اینه که فقه اصول رو نگه داری، این رشته اصلی است که دین رو داره نگه میداره دیگه. حالا الان ما بپردازیم نجوم و ریاضیات و فلان و فلان و فلان که باید همین یه ذره رو نگه داریم. اینو چیزه خاطرات آیت الله مظاهریه، ما نه شما آیت الله مظاهری میخوام، این شما نرو بر زمان قاجار
بدون عراق
و کل جهان تشریح. خب اول اینجا رو ببینیم چی چیزی رخ داده، اینو توی بزنید تو اینترنت خاطره رو پیدا میکنید. به آقای مظاهری میگن، آیت الله مظاهری میشه دیگه، به ایشون میگن که درسته که قبل از رضا خان میگن که توی چرچ چی چیه اصفهان فکر کنم میگه هر در شهر یه واحد مقیاسی رو میگه، میگه در هر این مقدار اصفهان 100 تا مجتهد بوده، ایشون میگه اشتباه گفتن به شما، در هر محله اصفهان 100 تا مجتهد وجود داشته. رقم خیلی عجیب غریبه، یا مثلا ایشون هم تو خاطرات بگردید و پیدا میکنید. در مورد تبریز میگن که مجلس ختم هر کی که میگرفتن حداقل 300 تا مجتهد با هم تو مجلس حضور داشتن، یعنی ببینید چه تعداد آدم بوده تو فضای حوزوی و اون تو اون فضا رشت اتا تو خود شما نجف و اینا که میگید، حالا جایی که ما اطلاع نداریم، علمای مختلف چیز شیخ هر عاملی اخباری میدونی کتاب داره منظومه ریاضیات، میدونستی منظومه ریاضیات داره، اسمش من دارمش کتابش رو اگرم بدون کنم، اخباری دیگه، آ ریاضیات به توی اخباری چه ربط داره؟ منظومه شهر شعر گفته ها، یعنی اتفاقا توی حرفم این است که این رشته های مختلف بوده، جدی هم بوده، منتها وقتی که هجوم میاد اینا که میخوان نگهدارن خودشون رو چه نگه میدارن؟ اون آب باریکی حداقل بعد انقلاب کشید آقای تنفسی تونسته بکشه، حالا برو همه جا رو بگیر که وقتی که حوزه نرفته بگیره، که من تحلیلم الان میخوام سراغ تحلیل برم. نکته من این است که ببینید شما میگی آقا علم و عقبه، میخوایم جامعهمون رشد کنه، اوغلای چیه؟ میگه خب آقا تو این درس هم اضافه کن، به جای این درس ها دارن ساختار جدید میچینند، این ساختار جدید یعنی میخوایم این ساختاره بیاد اون ساختاره بره. ببینید تو خود اروپا و غرب رنسانس رخ داد، میدونید آکسفورد که شهرک دانشگاهی وقفیه، وقف کلیساست، یعنی زمانی که کلیسایی ها بودن خیرین وقف کردن برای علم، حالا آکسفورد شده اصل مرکز بدینی مثلا، درست منظور برسونم؟ میخوام یعنی اونجا طبیعیشون این فضای علمی که دست کلیسا بود آرام آرام از کلیسا در اومد، همونجا یه ساختار علمی دیگری رقم خورد. تو ایران چیکار کردن؟ یه ساختار علمی داشتیم، یه یعنی که اصلا هدف پیشرفت نبوده، هدف حذف و جایگزین کردن بوده، این ساختار رو میذارن بزنن کنار، یه ساختار دیگه میذارن که تو دانشگاه تهران هم از دانشگاهایی که خیلی بحث برانگیزه رو به تاریخی بدونید، دانشکده معقول و منقوله، هم الهیات امروزی، دانشکده معقول و منقول رو میندازن. این داریم جملات شاه رضا شاه محمد رضا که میگه آقا حوزه چرا هنوز مونده، دانشکده معقول منقول رو انداختیم که درس‌ها اینا رو بگه دیگه، یعنی اصلا جایگزین حوزه رو اونجا طراحی میکنند. خب حالا حرف این است که ببینید شما اصلا هیچ جای جهان سراغ دارید دو تا ساختار علم رسمی برای تربیت انسان ها جهال ایران دیگه، یعنی شما دو تا ساختار علم دارید، یعنی شما برید تو کشور برید مثلا همین مدارس کاتولیک توی اروپا کاملا یک سیستم واحده، الان ما سیستم واحد نیستیم، ما یه سیستم حوزوی داریم یه سیستم کاملا مدرسه دانشگاهی. برای همین همه هم میگن که آقا چرا اینقدر حوزه ضعیفه و اینا، من بعد تو جمعی چون برای دانشگاهیان داشتم اینو میگفتم اونجا گفتم ببین الان خود شماها چند تاتون از اول و بعد حوزه همتون حداقل دیپلم گرفتید، درست میگم؟ بعضیتون ممکن لیسانس دارن، من که دکترامو گرفتم بعد اومد. یعنی سیستم آموزشی ما کسی رو میبره به سمت حوزه، سیستم آموزشی رسمی کشور که نظام انقلاب اسلامی هم داریم جون خودمون منظورم معلومه، یعنی ما نظام جمهوری اسلامی رو انداختیم، خروجی این نظامون همچنان به سمت دانشگاه به سمت حوزه نیست و اصلا دانشگاه رقیب حوزه است توی طراحی اولیش. بعد امثال امام اینا اومدن گفتن آقا وحدت حوزه و دانشگاه، بعد آقا یعنی به هم بزنید این معادله رو. ببین اول انقلاب هم دو سال تعطیل میکنن دیگه، دو سال تعطیل میکنن، بچه تعطیل میکنن برای که یعنی اون موقع میدونستن آقا این ساختار داره آدما رو میسازه. الان شما میگم ما انقلاب کردیم چرا کشور اون همش غربیه؟ من مناظره من با این میلاچی نمیدونم دیدید یا نه، میگه آقا شما اخوندا شو بذار کجا ما اخوندا اومدیم کجا رو گرفتیم؟ بذار هیئت دولت داره کشور میگردونه چند تاش اخونده، اونا شب اخوندن چقدر اخوندن، منظورم معلومه؟ یعنی واقعا ذهنیت مدرسه دانشگاهی داره مردم جامعه رو میسازه. خب من گفتم پس این مسئلهش این است که این وحدت حوزه و دانشگاه تو فضای پیدا شد که آقا یه دونه ساختار میخواییم برای تربیت انسانها. یعنی چی دو ساختار؟ همه فهمیدیم حوزه با حوزویت خالص خودش نمیتونه وارد بشه، خیلی رشته نداره الان بلفه
چون که نهاد آموزش مدرن تو کشور شکله. حالا شما خیلی سیاسی از آن تحلیل کردید که حسب اینا یه دلیلش این نبود که مثلا خب نیازهای مدرن آمده بود.
خب میدونم نیاز مدرن
در بستر نهاد آموزشی مدرن باید
چرا مدرن. چرا
خب چون شما تو هنوز تو سنت موندی و در حوزه‌های علمی شما در ریاضیات در نجوم
چرا بود؟ من حرفم این است که ببین این که میگم بود این خاطرات های حسن
مدرن نبود.
نه خاطرات های حسنزاده رو بخونید که تو بحث های ریاضیاتی چقدر زمان خودش با بزرگان میمدن باش مطرح میکردن استثنان. و بعد آیه علامه شهرانی
سر قضیه تفت اسلامی 300 سال به ایران کار کردن،
یعنی خیلی بود میان حذفش میکنن، این حذف کردن مهمه تو تاریخ. یعنی ببینید مثلا شو جریان فیلم محمد غریب رو دیدید دیگه احتمالاً، ببین اون فیلم تلقی بود که تو ایران جا انداختن، حکیم یعنی بی سواد، حکیم مساوی شد با بی سواد. بله شما سیستم رضاخانی رو انداختی ملت رو بی سواد کردی بدبخت کردی، بعد آدم هم میسازی این حکیم بی سواده، محمد غریب هم آدم عالمه. خب معلومه همه میگن این طرف باید بکنیمش.
تاریخ رو گذشتش کلا قطع بود از رضاخان شروع کنیم. این در زمان همین صفویه که غرب در حال ورود به عرصه روشنگری بود، علمای ما چقدر
نداشتن هم اتا خوبه بریش تو ریاضیات ببینید علمای ما چقدر پیشرفت کردن. ببینید امثال شیخ
مثلا شرط
که
قرد میکرد
چی؟
اصلا مثالی که ایشون میزنه وقتی که مثلا صفوی های نیاز به روزی مثل تسلیحات داشتن حوزه علمی های متکفل شدن.
نه ببینید حالا آخه اینا بحثه ایمان برای توی بحثه چیزی
نه آقای
نه آقای میدونم آقای نصر یک کتابی داره علم و تمدن در اسلام، مثلا اینا جالبه چرا همین تسلیحات اینجا شروع کرد؟ تسلیحات چی شد که تسلیحات همین آتشین شروع شد؟ تاریخش کجاست؟ آیا اولین بار غربیا کشف کردن باروتو؟ یا باروت رو چند هزار سال قبل چینی ها کشف کرده بودن؟ نه حالا تانگوینا یک بحث دیگری هست، من خواهم نکته دیگه بگم. ببینید چین 2000 سال قبل حدودن باروتو کشف کرده، باروت رو آوردن تبدیل کردن به سلاح کشتار جمعی، کار غربیا بود. یعنی یه تمدن مدرنی است که نگاهش به علم نگاه کاملا سلطه است. این طبیعی است که علم به جهت خاصی میده، برای همین است که استعمار شکل میگیره. اول استعمار شکل میگیره، بعد رشد علمی شکل میگیره. نه که اول رشد علمی کردن بعد استعمار کردن.
خب علم
خب حالا صبر کنید یکی یکی بریم. ما یه علمی است با یه بستر خاص. خب مثلا شما ببینید همون زمان شیخ بهایی و اینها یه مسجدایی می‌سازن، یا اون مثال حمام شیخ بهایی می‌سازن که غربیا که 100 سال بعد میان ایران همچنان نمیدونن علتش چیه، این با چه ماده یه که چیز میکنه و بعدم بازش میکنن و خرابش میکنن. آیا این یه علم پیشرفته بوده یا نبوده شیخ بهایی داشته؟ میدونم نه، نکته به تکنولوژی تبدیل نشد، این یه بحث دیگه است. تبدیل علم به تکنولوژی غیر از پیشرفت علمه. غرب علمش به تکنولوژی تبدیل شد به خاطر اون جریان بیکن و فلسفه علمی که باید بخونید. یعنی فضای نگاه خاصی که اینا به علم داشتن، گفتن دانایی توانایی است، دانایی خودش مهم نیست، علم در راستای سلطه. این علم تبدیل کرد به تکنولوژی. علم که تبدیل شد به تکنولوژی یه رفت و برگشت مکرر اونجا کرد. شما ببینید توی جهان اسلام شما خیلی سازه های هنوز هم که هنوز از جز عجایب چیز میشه، اصلا عجایب هفت گانه میشن، اهرام مصر یه علم پیشرفته بوده یا نبوده؟ ما یه تصور تکاملی داریم، میگه حتما امروز بهتر از دیروز، این مدرنیته اینه دیگه، امروز بهتر از دیروز. آقا کی گفته پیشرفت علمی نبوده؟ مال این برادران موسی از معماران چیزن زمان بنی عباسند. خیلی از سازه هایی که ساختن هن این مال چیز رو رصدخانه نه نزدیک زنجان مراغه است، نه نزدیک زنجان یه رصدخانه خیلی بزرگ است همون مراغه است اون که خیلی خیلی مرتفعه. چیه یه رصدخانه، من رفتمش، یه رصدخانه خیلی بزرگیه مال خواجه نصیره، همونه، خیلی نزدیکه به زنجان، یعنی فاصله اش تا زنجان نیم ساعت یه ساعت بیشتر نیست. نه یه نه یکی هست که الان هست، چیز سلطانی شد که گنبد سلطانی هم چیزه. نه یه دونه هستش نزدیک زنجان، من اونو رفتم. این من با جناقم دکترای معماری داره، اون اینو به من گفت در مورد اون سازه اونجا، گفتش که به لحاظ چیز از کشفیات خیلی جدیده، این کشفیات مثلا شاید من 2000 ایناست توی فضای معماری، که حالا من دقیقش رو بتونستم اشتباه بگم، که برای که این بار سنگین رو بتونه تحمل کنه عرض مهمه، مصالح مهم نیست اگه اشتباه نکنم. یعنی مثلا باید دیواری به این عرض بسازن ولو وسطش تو خالی باشه. اگه دیوار به این عرض بسازن، حالا من ممکن اطلاع داشته بگم، میگه یه تکنولوژی خیلی جدیدیه این. بعد اون رصدخانه رو اگه برید ببینیدش خیلی مرتفعه و شما نیا که این رصدخانه رو 700 سال 800 سال قبل ساختن، هنوز که هنوز بزرگترین بنای آجری جهان، بزنید تو اینترنت بزرگترین بنای آجری جهانه، که این رو چند صد سال قبل ساختن هنوز که هنوز چیزه. بعد این آلمانی ها اومدن تو میراث باستانی زمان شاه اومدن تعمیرش کنن، یه سازه بسیار پیچیده داربست زدن، انقدر این داربست طراحی سخت بوده خود داربست شده جز آثار باستانی، یعنی داربست دیگه جداش نمیکنه اگه برید ببینیدش. منتها یعنی میگن این داربست دیگه بتونه اینو مثلا بلند تو ترمیش کنه چی؟ حالا شاید از اگه 700 سال قبل چی بوده که اینا یه تخصص بالایی میان که داربستی بزنن که بتونن اینو تعمیرش کنن. درست منظور برسونم؟ بخوام یعنی این ذهنیتی که آقا جون حتما علم در حال پیشرفت بوده و اینها و امروز حتما جلوتری نیست، حرفم این است که فضای علم بوده اما فضای تکنولوژی نبوده، این نکته درسته. خب بعد میخوان وارد کنن، اول واردی ها این است که مثلا خود دارالفنونی که امیر کبیر راه انداخت برای چی بود؟ برای علوم نظامی مشخصا. خب بعد یه دفعه شما میبینید آقا جون میاد دانشگاه میذاره حقوق میذاره، شما اصلا حقوق چه نیازی دارید شما که فقه دارید؟ یعنی تونستم منظور برسونم؟ یعنی قراره که تو دوره رضاخان قراره برچیده بشه، این چیز مهمه. خب وقتی دو تا ساختار میندازن دعوا را میفته، دعوا را خیلی قشنگ کاملا میشه جنگ قدرت میشه. یعنی شما همین الانم که همین الانه همچنان بین حوزه دانشگاه جنگ قدرت، فقط جنگ علمی نیست. یعنی میخوای خب ببینید شما این کاری که میکنه این آقای صادق زیبا کلام، خیلی نامردیه فوق العاده که میکنه، آمار بودجه دیدید آمار بودجه هر سال حوزه رو چیز میکنه، بی انصاف آمار بودجه حوزه رو با آمار بودجه وزارت فرهنگ میاره میگه. حالا به جای اطلاعات عمومی بدونید بعد نیستش، دو تا نکته رو نمیگه. یکی اینکه آقا جون حوزه رو باید با دانشگاه مقایسه کنی یا با وزارت ارشاد، این اولا. ثانیا این من تازه این یک دو سال قبل کشفش کردم. این حال بدونید جز اطلاعات عمومیتون به دردتون میخوره. تمام مراکز دولتی یه چیز دارن به اسم فصل یک که هیچ کدوم از مرکز عضوی رو نداره. فصل یک یعنی بودجه‌ای که مال چیزه، حقوق کارمندیه. یعنی مثلا وزارت ارشاد فصل یکش تو آمار بودجه نمیاد. فصل یک حقوق کارمندی کل کشور
یک ردیف
داره، به هیچ کم نیازی شو تقاضای بودجه بدی، بودجه رو میدن برای سایر کارها. بعد حوزوی ها، یعنی مثلا منده که الان تو مرکز حوزوی دارم حقوق میگیرم، من از فصل یک حقوق نمیگیرم، من از بودجه دفتر تبلیغات دارم حقوق میگیرم. یعنی بودجه که مثلا به دفتر تبلیغات اختصاص داده میشه فقط بودجه کاری که میخواد انجام بده نیست، بودجه حقوق کارمنداش هم هست. بعد این بی انصاف میاد بودجه مراکز حوزوی که شامل بودجه کارمنداست مقایسه میکنه با بودجه وزارت ارشاد که فقط بودجه غیر کارمندی تازه وزارت ارشاده. بعد من یه بار در آوردم فقط دانشکده مهندسی دانشگاه تهران از کل مراکز حوزوی بیشتر در بودجهش. این مال الان نیست، من 5 6 سال قبل بود، یه بار موقع خیلی شوبه چیز شد رفتم پیدا کردم بودجه دانشگاه تهران که اصلا قابل مقایسه با کل حوزه‌های کل کشور نیست. دانشگاه تهران منم کل دانشگاه تهران هم نمیخواد، فقط دانشکده مهندسی دانشگاه تهران. من رفتم یادم نیست کجا بود تورتم در بیارم، از کل بودجه حوزه علمی قم بیشتر بود. خب این میخوای مقایسه کنی، من میگم جنگ قدرت منظورم اینها، آقا این دو تا ساختا، این ساختا نباید قوت بگیره. خب تو این فضا یه کسی مثل امام اینا میان آقا وحدت حوزه دانشگاه، بعد آقا این مرزه برداشته بشه. الان ما چیکار داریم میکنیم تو فضای وحدت حوزه دانشگاه؟ فقط 4 تا درس معارف گذاشتیم حوزوی‌ها برن تو دانشگاه تدریس کنن، فقط حوزوی‌ها فکر کنن آخوندای مفتخور بیان. دیدی این ذهنیت اونها، این که نمیشه وحدت. حالا من خیلی چیز نکنم. نکته دومم اینه که آقا گفتم فهم جدیدی از نسبت علم و دین، که حالا من با ساختاری نمیخوام بحث کنم، بحث ما ساختاری نیست، بحث ما علم دینیه. که اون پاورپوینت که گذاشتم برای شما میگم یه جلسه بود، من اول ساختاریشو گفتم، این قسمت دومشه که میخوام برم بگم چیز بحث نسبت علم و دین. بفهم بله بفرمایید.
از تاریخ و اینا
حالا خودم تاریخ شروع کنم. بله بفهم.
از حالا دوران قدیم حکومت‌هایی که بودن، حکومت‌ها معین بودن، حکومت‌ها همه ایلو قبیله‌ای بودن دیگه، مثلا خاندان بودن، حاکم شده بودن، و نسبت اونها با جریان علما
به واسطه تعاون بوده. نه تعاون، مثلا شما دوره صفویه به شدت به علما میدان میدن، منتها ما تو دوره قدیم استیت نداریم. استیت پدیده خیلی مهمه، اون مناظره من با میلاد دخانچی هم اونجا هستش که اونجا استیت میگم، منم استیت فهمم. ببین استیت ما تو دوره سنتی شما یه شاه داشتی، یه و یه دونه وزیر کلا داشتی، دیگه چی داشتی؟ یه قاضی داشتی، یه لشکر داشتی، دیگه چی داشتی؟ اما تو دوره مدرن شما وزارت خونه ها دارید. اصلا وقتی میگه حکومت ذهن شما میرسه به دولت، تشکیلات یعنی شما یه دونه وزیر داشتی، الان یه عالمه وزیر دارید و داره کشور رو میگردونند. برای این مدله، برای همین است که مداخله حکومت استیت توی زندگی مردم بسیار بسیار زیاده. برای همین است که علم مدرن میاد پشتوانش قرار میگیره. با یه پدیده جدید این دوره مدرن
داشتن
جنگ‌ها
دخالت می‌کردن، جنگ‌ها
داشت میاد
پیروزی
واسه اینکه نعمت کردن همین عباس میرزا که حالا بله خب
خیلی خیانت
کرد،
ولی خیلی
عباس
میرزا
نکرد، ناصرالدین
شاه اینا
خیانت کردن.
داشتن آقای رمضان نرگسی یک از جنگ‌های ایران و روس رو آوردن، بعد تاریخش هم آوردن که همون جنگی که مولا محمد نوری از خود جواد صادر می‌کنه، اینا می‌بینن که علما دارن میرن جلو، میگن که عباس میرزا به یه بخشی از لشکر دستور عقب نشینی میده و هم اونجا باعث میشه که
من این قرائت های بدبینانه چیز رو خیلی باشون همدلی ندارم. شما یه مقدار من خودم تاریخ خوندم، یه مقدار میخوان چیز کنن، یعنی بزنن سرشون واقعا اینجوری. حالا عباس میرزا البته بله آخرش که تو میرن تو قرارداد ترکمانچای اینا یه طراحی میکنه که هوای خودشو داشته باشه، یعنی نه آدم علی السلام نیستن، اما لااقل مقدار که من میدونم دعوای خیلی بیشتر فساد دولت مرکزی بوده که خیلی زمین زده. منتها نکته اینه هر چی بوده خلاصه فضای علما و فضای حکومت مثلا تو دوره صفویه به هم نزدیک بوده، اما دوره تکنولوژی نیست، دوره‌ای که افراد بخوان علم بخواد اینجوری رشد تکنولوژیک پیدا کنه نیست. برای این است که علما ببینید الان حکومت داریم، ببینید الان مناظره منو دخانچه نگاه کنید، اون اشکالی که اون میگیره و پاسخی که من میدم، میگه آقا حکومت دست شما آخونده افتاده، الان ذهنیت مردم این از دست ما افتاده دیگه. بعد من اونجا بهش نشون میدم آقا کجا دست ماست. ما یه دونه ولی فقیه داریم هیچ کم حرفش گوش نمیده. آخوند میگه آقا صدا و سیمای شما چه شد؟ گفتم برای من بشمر چند تا از رؤسای صدا و سیما آخوند بودن؟ هیچی. یعنی میخوام این منظورم اینه دولت مدرن یه عالمه مؤلفه داره تمام زندگی تحت شعاع قرار میده، ما آخوندا رو ساده کردیم به اسم تمام شده. بله
یه چیز از اول درس حالا همینطوره
بفهمید
اونم این که شما قرار بوده اسلامی بشید خب بعد الان آخونده به معنای این چیز کردم محسن که الان مدرونی خودش چقدر اسلامیه؟
آخونده کنون غربی شدن بله بله اینا قبول داره
نهاد حوزه که
داره غربی میشه و به شدت به شدت داره غربی میشه. یعنی من اتفاقا دارم میگم ما بعد هر چی داریم میریم جلوتر به جایی که دانشگاه رو وحدت حوزه دانش دانشگاه رو مثل حوزه بکنیم حوزه رو داریم مثل دانشگاه میکنیم و داریم نابودش میکنیم. من که خودم این دیدگاه رو دارم. حالا بینیم سراغش. حالا من فقط خواستم یه مقدار بحث ساختاری گفتم ولی بحث من اصلا بحث ساختاریش نیست. بحث من بحث چیه؟ اگه خواستید ساختاریش خوب بخونید یه کتابی هستش که رو میزم بود اگه یادم باشه جلسه بعد میارمش اسم دقیقش آقای دیوید مناشری یه اسرائیلی باحال یه کتاب نوشته که شورای انقلاب فرهنگی ترجمه سفارش ترجمه شده داده نظام آموزشی مدرن و مدرن شدن ایران و نظام آموزشی حالا همچی عبارتیه هم دیوید بناشری توی اینترنت بزنید سریع اسم کتابش بدین فارسی یک کتاب فقط ترجمه شده ازش این آقا 10-15 سال قبل انقلاب چند سال بعد انقلاب میاد تو ایران سر نظام آموزش ایران کار میکنه و بعد یه کتاب میمیسه تاریخ اصلا وقت دیدگاه اینه میگه اصلا میدونید چجوری ایران مدرن شد توسط نظام آموزشی و میگه یعنی که ما اصلا نهیدیمش توی محاسبات انقلابمون یعنی میگه آقا میدونید رضا خان چجوری ایران رو مدرن کرد به وسیله نظام آموزشی خیلی قشنگ تغییر ساختاری رو تحت میده که بعد اصلا من اونجا تازه اولین بار توجهم جلب شد که آقا مکتب خودان رو جمع کردن بابا چه ذهنیت جمع کردن با ذهنیتی که تو فیلم غریب شما میبینید که مکتب خودان معلومه باید جمع بشه یادتون نیست که اگه فیلم رو داشتید
چی؟
اصلا یه چیز مسخره که باید جمع بشه فقط آفته فقط آسیبه اینو جمع کردن به نحوی که بعد انقلاب هیچ کی توجه نمیکنه بعد اون میگه جز جوال میگه که شاه و خمینی حالا امام خمینی میگه شاه و خمینی با هم خیلی اختلاف داشتن اما در یک زمینه دوتاشون مشترک بودن دوتاشون معتقد بودن باید دبستان ها رو دست گرفت بعد جملات شاه میاره جملات امام میاره یعنی اگه بخوای تغییر بنیادی انجام بدی از دبستان شروع میشه و برای همین اونا رفتن دبستان رو سرمایه‌گذاری کردن خیلی جالب بحث ساختاری بخشید اون زمان هم خودش اجازه که
این چیزا حالش نبود فروغ اینا
بله خود رضا خان که ابزار بوده ولی یه تیمی داشته اون تیم واقعا کار دقیقی کرده یک از دوستای ما رشته سیاسی اون میگفت میگفتش که شما توی مراحل روی کار اومدن رضا خان یه دونه خطا نمیبینی اومد یکی یکی چجوری قدرت رو کاملا قبضه کرد گفت خیلی عجیبه بعد میگم ما برام خیلی چیز آقا هر سیاست نداره خطاهای مهمی میکنه تو این مراحلش بعد یه شورای 6 نفره تیمورتاش و فروغی و اینا هست که انگلیسی دارن میچینه و اصلا رضا خان اینا دارن میگردونن و وقتی هم که کامل مسلط میشه شروع میکنه کشتن اینا که تیمورتاش گفتن نفر دوم ایران بوده بعدم میکشتش خیلی نمونم عوضی بود یا همین فروغی فروغ تنها کسی که همون 6 نفر نمیکشه دارن فروغیه برای دیگه یعنی خلاصه یعنی اینها آوردنش بالا و به طراحی بسیار فوق العاده پیشرفته خب حالا من تو نسبت علم و دین ببینید من حالا اینو خواستم یه تصویر اصلی بگم ببینید تو غرب نسبت علم و دین دعواست تو جهان اسلام آیا این نسبته ما خب اول صورت مسئله بحث علم دینی رو درست بدونیم که بعد بخوایم وارد بحث بشیم ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم غربی فکر نکنیم برای حل مشکل خودمون ببینید درواست یعنی چی؟ یعنی شما یه دوره قرون وسطا دارید تو قرون وسطا شدید دیگه تفتیش عقاید و تضاد بین رابطه علم و دین بعدش چیه؟ برای همین است که علم رو به اسم دین نفی میکردند گالیله رو محاکمه میکنند و چه دیگه همه رو خودتون میدونید بعد از قرون وسطا دوره رنسانس به بعده این پاورپوینتو میدم بهتون اگه بخواید چیز کنید خیلی حالا نیاز حتما الان بزنیدش رنسانس تو رنسانس شما اولش تضاد میبینید یعنی اینا اول دین همه کار بود، علم اون کتابه بیلدوران، عصر ایمان بعد عصر علم. عصر ایمان یعنی عصر که علم نباشه، عصر علم یعنی عصر که ایمان نباشه. اول تضاده که نفی دین به نام علم، بعدش نه نفی نمیشه، تفکیک میکنن. که این ذهنیت الان چرا خیلی پررنگه که آقا دین یه جایی باید کار کنه، علم یه جایی دیگه کار کنه، اینا با هم ربطی نداره و عملا دین از حوزه‌های مختلف زندگی میره کنار، این مسئله فردی شخصی سلیقه‌ای میشه. خب که سکولاریسم مستقر میشه، سکولاریسم میگه من با دین کار ندارم، دین هر کی میخواد داشته باشه، نمازم بخونم، نماز شبم بخونم، اما قرار نیست تو حوزه اجتماعی دخالت کنی. جالب این ذهنیت چقدر قویه. یه کتابی من دادن حوزه اقتصاد میخوان ترجمهش کردن، اما تا 3-4 سال اخیر این کتابه، طرف داره تحلیل میکنه میگه آقا نمیتونیم دیگه سکولار باشیم، کاملا خودش سکولار ها، میگه آقا نمیتونیم دین رو بازی نگیریم، چیکار کنیم که این دین نیاد مثلا همه چی رو دوباره بخوره. یعنی همچنان این موج سنگینی از چند قرن شکل گرفته.
تو بحث تضاد بحث هندودی در قرون وسطان الان توی گزارشات
بله
جدی شده ها، همون گالیله
بله معلوم نیستش که این گزارش که دست ماست، هم حرف که اول زد، گزارش که دست ماست واقعا گزارش واقعی باشه، یعنی واقعا جور تضادی باشه. یک حالا شما گفتید در تایید فرمای شما، اینه آرتور برت کتابی داره مبادی مابعد طبیعی علوم نوین، اونجا خیلی قشنگ شرح میده که آقا گالیله حرفش غیر علمی بوده و کلیسا موضعش علمی بوده. بعد اونجا میاد موارد توضیح میده، میگه وقتی میگه غیر علمی یعنی جامعه علمی باید هر طور پذیره. میگه گالیله کلاهبرداری میکرده، دروغ میگفته، مثالاشو میاره ها، از مثال این معرفه بدون جو اطلاعات اون بد نیست، اینه که از مثالایی که میگه آقا زمین حرکت میکنه، داشت که زمین حرکت میکنه دیگه، میگه شما از بالای یه برج توپ رها کنید این ورتر میفته چون زمین داره میچرخه. شما میدونید مثلا میگه آقا قانون اینرسی مثلا هنوز کشف نشده، میدونید میدونید دیگه همونجا میفته، اون ورتر نمیفته، وقتی که چرخی زمین نیست. یعنی کاملا تخیلی خیلی از استدلالی که اونجا میاره، میگه خب هیچ کم قبول نمیکنه ازش، میخوام این فضای به قول شما من، ولی خلاصه ولی در واقع اینقدر ولی علیه السلام هم نبودند، یعنی خلاصه یه جای گیرم میدادن، ولی لاقل دادگاه تفتیش عقاید واقعیت که فضای فشار علیه عده بوده افرادی که حرف جدید زدن. منظور نکته من اینه که ببینید تو فضای جهان غرب در مجموع لاقل با قرائتی که امروز دست ما هستش، قدیمش دعوا بوده، الانش هم دعوا، تو جهان اسلام چی بوده؟
مبانی مابعد طبیعی
علوم نوین،
آقای
آرتور برت، آقای سروش هم ترجمهش کرده، سروش بود فکر کنم، نه به نظرم که اونهای کمالی بود. چیو؟ من گفتم یه گفتم
تکراری
بگید، آقا این تکراری بگید دوباره نگه،
نه اصال دیگه ای
ببینید نکته مهم اینه که یه سوال، خیام ریاضیدان همون خیام شاعری یا نه؟ یه خیامی هست که شاعر خیلی معروف شعراش به لحاظ شواهد یکیه، از اون طرف هم به شدت یه افرادی مثل های متحری دفاع میکنن که دوتاست. چرا؟ خب این ما توجه کنید، یک کسی مثل های متحری چرا اصرار داره که اینا دوتانی یه نفر نیستن؟ چون تو تمدن اسلامی علم و ایمان انقدر به هم گره خورده بود که باورشون نمیشد یک کسی ریاضیدان برجسته باشه خدا با معاد مشکل داشته باشه. اما توی تمدن مدرن الان به شما میگم فلان ریاضیدان برجسته ملحده، تعجب میکنه؟ معلومه ملحده، اگه بگی یه ریاضیدان برجسته خدا برسته بگی اه چه خوب، درست منظور برسونم؟ ببین این اینجا خواستم بگم، ببینید تو فضای تمدن اسلامی ما زمان رشد علم تمدن اسلامی میگن اوجش مثلا دو قرن 3 و 4 و 5 بود، زمان رشد دینم تمدن اسلامی هم است. زمان قاجار که میگن انحطاط تمدن اسلامی، انحطاط علم، انحطاط دینم هست. توی فضای غرب زمانی که دوره دین لااقل طبق قرائت خودشون دوره نه علمه، زمانی که علم میاد بالا دین میاد پایین تر. اینو اینجا دارم میگم، اون بستر اولی میدان بازی رو درست بفهمیم، میدان بازی اونها دعواست، میدان بازی ما به لحاظ سنتی رفاقته. من توی این دانشگاه اینو تدریس میکردم بحث ضیافت اندیشه، میگفتم چون خیلی وقتا محرمزون هم تدریس میکردیم بحثا رو، بعد میگفتم الان شبای قدر نزدیکه، از اعمال مستحب شبای قدر توی اقبال سید نوشته این مباحثه علمیه، کدوم شما حاضرید شب قدر بشینید با نیت دینی ها، این همون فضایی چیز بشینید بحث فیزیکت داری میخونید، تو مثلا شاید اقتصاده، تو روانشناسی، بشینید همون رو بخونید، اصلا احساس میکنید یه کار دینی دارید میکنید؟ در حالی که تو ذهنیت یک کسی مثل سید طاووس، ببین علم و دین چقدر توی رده است به عنوان مهمترین عمل عبادی در مهمترین موقف عبادی، میگه من کار علمی میخوام بکنم، هنوز به یه مقدار، هنوز فضای حوزه یه مقدار اینجوری مونده، لاغل تو دروس حوزوی این هست.
علمی که اون یه تو روایت اهل بیت
نه نه آقای مطهری یه گفتاره داره به اسم فریضه علم تو کتاب ده گفتار، میگه متکلمین گفتن علم یعنی علم ما، فقها ها گفتن علم، همه گروه های اسلامی در تو تاریخ گفتن این علمی که واجبه علم ماست.
من یه روایت کنم از امام صادق که اون چیزی که هست اون صلعته یا اونم
تل علم و سلاس آل... میدونم آیتون محکمه، حدیث فریضتون عادله، سنتون قائمه، بعد میگن اخلاق، عقاید، احکام، بعد امام شرحی میده، منم تو اون کتاب هم کتاب علم دینی که حالا بیان جلسه میام بر ممنون اون شرح توضیح میدم، اولش میگه آقا این، بعدش این آیه جوادی هم دیگه شرحش داده همین تعبیرو، میگه گفته آیت محکمه، فیزیک آیت محکمه میتونه باشه یا نه؟ بعد مثالی که من خودم سر کلاس ها میزدم میگفتم که آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر و ما ينفع الناس الی آخر، این آیه رو یه فیزیکدان بهتر میفهمه یا یه فیلسوف یا یه فقیه؟ بعد روز قیامت هم میگن اقرا ورقه، آیه رو این آیه رو کی میتونه روز قیامت بخونه؟ معلومه که این اقرا ورقه حفظ قرآن نیستش که، عبدالباسط بالاترین مقام نداره تو بهشت، معلومه آیه ای رو که تو روز قیامت بقول آیه جوابی تعبیر قشنگی دارن، میگن که قرآن فرمود من جا عبل حسنه فله اشر امثالها، نفرمود من عمل حسنتن، آیه‌ای که گفتن اونجا بخونید بعد تا روز قیامت به خودت آورده باشی، نه آیه همونجا، یعنی آوردن تو محشر مهمه. حالا بخوام که کی میتونه این آیه رو با خودش تو محشر بیاره؟ منظورم معلومه؟ یعنی علم تو دوره سنتی کاملا گره خورده با دین. من شباتش تو کتاب آوردم، پزشک میگه که انقدر تو ذهنش اینا گره خورده، تو کتابای طبی هستا، من رفرنس دادم تو کتابا، میگه که این دوا را بخور شفا پیدا میکنی به اذن الله. اصلا جز مؤلف های فکرش این بوده که این پزشک شب قدرش هم پزشکی بخونه ثواب میبره. آه پزشک امروز چیه؟ میگه آقا این نسخه من عمل بکنی شفا پیدا میکنه به اذن الله. اینا کیلو چنده؟ درست منظور برسونم؟ یعنی میخوام تو بستری بوده علم و دین با همدیگه داشتن رشد میکردن. حالا من اینو میخوام بگم، مسئله اصلی ما اینه که
خیام
آها، میخوام اینو بگم، میخوام چرا اینا میگه دو تاست؟ به خاطر اینکه باورشون نمیشه یه کسی هم ریاضیش خوب باشه هم با خدا مشکل داشته باشه.
این شیعه متحری باورش
نمیشه به عنوان یه آدمی که تو سنت اسلامی ریشه داره، تو بستر اسلامی نامعقوله یه کسی ریاضیش داشته باشه بیدین باشه، چه برسه به فیزیک، چه برسه به
خیام. خیام بوده
این خیام شاعر شعراش خیلی الهادیه دیگه، کفر و ایناست، نمیدونی خیام ها اشعار خیام معروفه دیگه، میدونم توجیه هم داره، ولی خواهم تو ذهنیت امروز اینه که میخوام با خدا اینا چه بد و بیرا بگن از شعر خیام خیلی استفاده میکنن، شعر انکار معاد و دم غنیمت شموری اینا ظاهرش اینجوره، ولی که خیلی تفسیر چیزم میکنن ازش، ولی ظاهرش اینه خیلی از این مقصد زمانهای مدرین دارم این افراد لاوبالی ها خیلی به این استناد میکردن، بعد افراد متحری میگن نه آن یکی بوده، یه آدم لاوبالی بوده، یکی دیگه داشتیم ریاضیدان بوده، نمیشه که یکی باشه. من میخوام این چرا این سوال تو ذهنش مطرح میشه؟ چون یه تمدنیه که علم و دین با هم دیگه داره رشد میکنه، با هم دیگه هم سقوط میکنه. خب اگه اینجوریه ما ببینیم، من جو گفتم دو تا سوال، یک ذهنیت تضاد چه ریشه‌ای داره، تا وقتی این ذهنیت هست ما نمیتونیم کارو پیش ببریم، یعنی مسئله ما تو علم دینی، من نمیخوام بگم من تو کلاس ها یه چیزی میگم دارش کار میکنم، میگم نمیخوام بگم آقا علم تو رو بذارید کنار بیاید سراغ دین، ما میخوام یه علمی داشته باشیم که شب قدر هم بتونیم علم رو بخونیم، یه علم بر همین است که بودم پسوند دینی برای من یه پسوند عرضیه، یعنی شما 500 سال الان تاریخشو میگم 500 سال قبل هیچ کی نمیگفت فلسفه اسلامی، همین گفتن فلسفه، چون فلسفه غیر اسلامی معنی نداره. حالا میگم سر فلسفه مثالشو میگم که اصلا فلسفه جوری اسلامی شد. فلسفه اسلامی نبود، تام فلسفه کاملا ضد اسلامی بود. ولی فلسفه جوری اسلامی شد. یعنی این علمه که میومد تو بستر تمدن اسلامی خود به خود تو این فضا هضم میشد. فن میشد، دینی میشد. الان چون یه علمای مستقلی در مقابل ما موجوده، با این علم ما دعوا داریم، میگم آقا این علم نیست. اتفاقا شبه این دعوا اولی که فلسفه وارد میشه، فلسفه که چی؟ منطق که وارد میشه، من تمندقت از اندقه، منطق که وارد میشه گاردی میگیرن، چون میگن این چی مناظره است بین سیرافی و مطب یونس که استاد فارابی تو منطق، سیرافی نحوی، بین این دو تا و تو این مناظره سیرافی برنده میشه. منطق چرت و پرته، منطق کفره، منطق فلانه. بعدش امثال فارابی اینا میان منطق رو کم 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 یه جوری توضیح میدن، چون اون منطق اشکال نداره که. فلسفهش که حالا بحث اصلی من فلسفه است، فلسفه ما بعد فارابی میفهمیم. فلسفه به شدت ضد دینه. حق میدم من به تمام اونایی که فلسفه رو تکفیر میکردن، چون بدونید فلسفه چی بوده. بعد فارابی چی کارش کرده؟ کن فیکونش کرده. ما چون تو بستر بعد از فارابی داریم تنفس میکنیم، برامون فلسفه شده الان پشتوانه ما، میگیم ما داریم به فلسفه تکیه میکنیم.
خب باید هنگ از امام سنسکری از من واقعیه؟ چی؟ از امام سنسکری هره این فلسفه
مونیم؟ نمیتونم بگم لزومن این هست یا نه، یعنی چون محل مناقشه هست، ولی میخوام بلاز تاریخی یه مسیری طی شده. حالا من مسیر رو میگم، میگم آقا اونوری مثبت هم اینو دارن، مثلا کاد ایکون نبی ها. من که به نظرم اصلا جور در نمیاد، یعنی ارسطاتالیس کاد ایکون نبی ها این ورش هم دارن، ولی میخوام مثلا اینا خیلی شخصی پیچیده اند. حالا من میخوام بگم به نظر من مثلا شاید افلاطون رو بتونه بگیم زمینه چیز داشته، ولی ارسطوش من به نظرم خیلی مشکل داشته. حالا الان توضیح میدم که چیه. خب من میخوام پس چی بگم؟ پس من تو بحث علم دینی مسئله این است که این ریشه ها رو تا حد امکان شناسایی کنم و بگم حالا این چه تصویری بود از علم و دین داشته باشیم که ما میخوایم یه خروجی داشته باشیم، نه دوتا خروجی. منظورم معلومه، یعنی علم دینی ما نمیخوایم دوتا رشته داشته باشیم. ما یه رشته داشته باشیم، اقتصاد بخونیم، روانشناسی بخونیم، اما یه دونه روانشناسی. یعنی من حرف من یکی از دوستان اول پرسیدم پست مدرن ایشون گفتش فکر کنم پست مدرن میگن آقا روانشناسی مثلا آدلری داریم، روانشناسی اسلامی هم داشته باشیم، چه فرقی میکنه؟ من حرفم این نیست، آقا روانشناسی درست داریم، روانشناسی تقلبی داریم. بریم روانشناسی درست رو در بیاریم، که روانشناسی درست هم حرفای اونا توش هست، هم خیلی گزاره دینی هست. منظورم اینجور ذهنیتیه. خب ببینید، من اینجا گفتم فهم دوگانه علم و دین که الان خیلی رایجه الان تو ذهنیت ماها که دیگه بعد از تفکیک حوزه دانشگاه به سر می‌بریم، بلا ما حوزوی هستیم، علم و دین دو تاست. توی فضای علم و دین من گفتم نیازمند فهم سگانه علم و فلسفه و دینه که توی تمدن غرب این سگانه رخ داده و این سگانه توی تمدن اسلامی وقت رخ نداده. یعنی اول تقابل فلسفه و دین توسط ارسطو رقم خورده، این ادعای منه، که بلافاصله توسط فارابی این تقابل فلسفه و دین اصلاح میشه، بعدش تو فلسفه اسلامی تو همین بستر ادامه پیدا میکنه. تو فضای غرب اون تقابله، یعنی تو فضای غرب هم ببینید، ما فضای غرب یه دوره یونان باستان داریم، یه دوره قرون وسطا داریم، یه دوره بعد رنسانس داریم. دوره قرون وسطا اینا به شدت تحت تاثیر ابن سینا و ابن رشد و فیلسوفان اسلامی هستند. برای همین است که دوباره این دعوای علم و دین تو زمان چیزا به این معنا نیست، به این معنا، ولی که اون گفتن تفتیش عقاید اینا هستش. ولی خلاصه این آثار، یعنی تقابل فلسفه و دین لااقل اینجوری نیستش، یعنی شبیه کاری که فارابی انجام میده اونجا هم در واقع تزریق میشه. اما بلافاصله از دکارت به بعد این تقابل کم کم دوباره برمیگرده. توی کانت تقابل علم و فلسفه هم رقم میخوره. یعنی دین از اینجوری میتونم بگم، اول از وادی علم ارسطو دین رو کنار گذاشت، کانت فلسفه رو کنار گذاشت. من خب این سیره رو بهتون بگم چی شد تو غرب، که الان تو ذهن اغلب ماها که تحت تاثیر غرب هستیم بگیم دین و علم و فلسفه. علم هم که میگیم منظور میشه علم و تجربی دیگه، الان خیلی رایج علم و فلسفه. وقتی علم یعنی چی؟ یعنی علم و تجربی. من خب این بستر تاریخی در که تو بلا سنتی ما واقعا اینا سگانه اینجوری نداریم. یعنی شما فلسفه اسلامی هم دینه هم فلسفه است هم تجربه استفاده میشه توش، طبیعیات، سایر رشته هایی که داره. آقا این سگانه و دوگانه رو بگم. کتابای متحری خوندید؟ در مجموع اگه نخوندید حتما بخونید، واجبات و مردم طلبه همون دور جوانی هم خونده باشید یه بار همون خب ها این کتابای ای متحری رو اگه طلبه نخونه من به نظرم نصف عمرش برحد اکثرش خوندی ولی اول
طلبگی بود یه سخت بود نمی‌فهمید.
نه اگه حتی اگه خوب خونده باشید ولی از ذهنتون رفته باشه ریشه هاش ایشون چیزه میکاره، حالا من استفاده میکنم چیزه ایشون هم بحثه که تو غربی خیلی نقل میکنه، بحث آگوست کند و ادوار سگانه شه، دوستان که علوم اشتباهی خوندن که حتما خوندن، بقیه دوستان همون جیاشون هست، ادوار سگانه آگوست کند دوره الهی و بعد دوره فلسفی دوره علمی، این سگانه خیلی مهمیه، یعنی تو غرب این سگانه رخ داده و این سگانه توسط ارسطو شروع میشه. ببینید دوره الهی بعد دوره فلسفی، فلسفی در مقابل الهیه،
متافیزیک
در مقابل دینه، خیلی مهمه ها. منتها آیه متحری چون اصلا نمیدونه یعنی چی متافیزیک در مقابل دینه، آیه متحری یه متافیزیسیان کاملا دینیه، اصلا این تقابل تو ذهنش جا نمیگیره، برای این به نظرش خیلی حرف سخیفی میاد، اون بستر تاریخی نیست. بعدم اینا علمم در مقابل فلسفه شد، اینم به نظر این متحری نامعقوله. چرا نامعقوله؟ حال جالب این نامعقولش فقط اینا رو بگم به لحاظ چیز بعد ذهنتون رو درگیر کنم که حالا بحثو بهتر معلوم بشه. من تو کتاب علم دینیم آورده بودم آقای مصباح اوایل انقلاب که آموزش فلسفه رو می‌نویسه که هنوز فضای علم غربی اینجور که الان تو ایران مسلط نبوده، لااقل حوزوی ها گاردشون بسته بوده در مقابل علم و این فضاها نبوده، تو کتاب آموزش فلسفه میگه من نمیفهمم این غربی ها میگن علمی فلسفی، منظورشون از علمی چیه؟ بعد میگه تجربی عقلی، اینو میگه، میگه تجربی عقلی، میگه من نمیفهمم تجربی عقلی چیه، به خاطر که این تجربی که اینا میگن اگه استقراء که استقراء ما سه تا چیز داریم، تمثیل، استقراء، قیاس. استقراء که اعتبار منطقی نداره، اگه منظورشون تجربه به معنی تجربه ماست، خب ما تجربه مجربات و یکی از حسیات و مجربات و یکی از اقسام ششگانه بدیهیات میدونیم دیگه، برای همین اگه این مجربات و حسیاته، خب مجربات و حسیات جزئی از عقلیه، چرا میگی تجربه عقلی؟ بعد برای من جالبه ایشون که من مثلا خیلی حرف عمیقیه، یعنی چون این کاریه که فارابی اینا را انداختن که اصلا علم و فلسفه نمیتونه هم جدا باشه. بعد همین آقای مصباح توی دهه اخیر که برنامه شد جلسات علم و دین داره شروع میکنه در روی تجربی فلسفی بحث کردن، گفتم من خدا به داد برسه انقدر گفتن آقای مصباح هم قبول کرد. بابا این حرفی که آقای مصباح زد که حرف کاملا درستیه، بعد روش وایساد، یعنی این تفکیکی رو اینا راه انداختن تو ذهن ما هم رقم زدن، انقدر گفتن ما تفکیک میکنیم وگرنه منطقا تفکیک نداره، منطقاش معلوم شد دیگه، منطقا شما چجوری تجربه بخوای از عقلی جدا کنی؟ اصلا تو خودما میگفتن دیگه، میگن هر قیاس تجربی یه مقدمه خفی عقلی دارد، درسته؟ یعنی اصلا تجربه که تجربه محض نه، اگه منظور تجربه حسیه، علوم که حسی نیستن، فقط مشاهده که نیستن، کلی گزاره کلی دارن. اون چالشه رو میخوام الان فقط ذهن تو پررنگ میکنم که میخوام بگم بدونید توی غرب یه وقایعی رخ داده، دین اول از فلسفه جدا شده، برای همین آیه متحری میگه چرت و پرت میگه این آگوست کنتم، یعنی چی دوره دینی دوره فلسفی؟ اینا که یه زمان بودن با هم بودن همش، بعد علم هم که واقعا جدا از چیز نیست. ما حالا این حرف آگوست کنت اتفاقا حرف خیلی مهمیه، اون تو مال غرب داره گزارش میده. برای ما اگه میخوایم تقابل علم و دین رو بحث کنیم، اول بریم سراغ تقابل فلسفه و دین، ببین اون چی رخ داد، بعدش علم چجوری این دو تا جدا شد. تقابل فلسفه و دین، ببینید خیلی ها دروغه، خیلی هاشم راسته، تمام دروغ حرف راستش،
شواهد متعدد میاره که هم ارسطو هم افلاطون و آدم های الهی بودن، یعنی
حالا بریم ببینیم اینجور بودن یا نبودن. نه این که بحث ببینید تو نگاه فلاسفه اسلامی افلاطون الهی، اصلا این افلاطون الهی ارسطو اینجوری، اما حالا من چند تا نکته میگم ببینید واقعا بنمایه فکریش چی بوده ارسطو. ببینید من نظر خودم این است که تقابل فلسفه و دین رو کی مستقرش کرد؟ ارسطو، نه افلاطون. اتفاقا افلاطون اتفاقا زمینه های همگرایش بالاست. چرا؟ ببینید شما تاریخ فلسفه غرب خوندید؟ چند تا تون خوندید؟ خوندید تاریخ فلسفه غرب از کجا شروع میکنند؟
سقراط اونجا
قبل از سقراط کی شروع میکنند؟
از افلاطون
یونان یونان از کجا شروع میکنند؟
اسطوره
ها و داستان ها و تاریخ فلسفه رو از تالس شروع میکنند. میگن یه دوره اسطوره‌ای بوده اون که فلسفه نبود. فلسفه کی شروع میشه؟ از تالس. کی اونو شروع کرد؟ نه کی اینگونه این خیلی مهمه. وقتی که تاریخ می‌نویسه یه نفر تاریخ نوشته. آقا تاریخ از کی شروع شد؟ از زمان حضرت آدم. لغت تو نگاه ما از زمان حضرت آدم دیگه. یعنی از اولین آدم باید تاریخ شروع بشه. ها چرا که آدم عقل داشت یا نداشت؟ بچه‌هاش عقل داشتن یا نداشت؟ چرا تاریخ فلسفه از تالس شروع میشه؟ این سوالای مهمیه تو هر علم. آقا از کجا شروع میشه؟ پیش علم واقعا یا علم اون معنی کهنی؟ شما زمان تالس علم به معنی کهنی ندارید، همچنان پیش علمه. خب اگه از پیش علمه، آقای سید حسین نصر از هرمس شروع میکنه که هرمس ادریسه. ادریس هم میگن اصلا ادریس یعنی درس میداد، میگن به خاطر کثرت تدریسه. این خیلی هم معقولیه از هرمس شروع بشه، چرا از تالس شروع میشه؟ من دارم این سوالا شروع میکنم که میخوام ارسطو چه بلایی سر همه ما آورده. ارسطو دوره اصلا تفکیک اسطوره‌ای فلسفی کار ارسطو، وگرنه خود کلمه فیلسوف از کجا شروع شد میدونید؟ از کجا شروع شد؟
سقراط
بود. فلسفه چرا سقراط شروع نکردی توی ارسطو؟ میره تال اگه با کلمه فلسفه بعد از سقراط شروع میکرد، اگه با بحث عقلی کردن بعد از هرمس شروع میکرد. لا اقل اگه هر آدم هم شروع نمیکنی، تو چرا از تالس شروع میکنی؟ به خاطر اینکه ارسطو تفکیک میکنه دینی و فلسفی. دین معادل با اسطوره است. دقت کنید اینو من اولین جایی که در واقع ذهنم یه دفعه درگیر شد کتاب آقای پارسانیا بود. کتابی داره اسم علم و فلسفه. توی کتاب علم و فلسفهش شروع میکنه آقا ما با کی دعوامونه؟ ما با کی دعوامونه؟ ما همیشه تو دعوامون میری سراغ غربیا. یه اومده گفته آقا ما با دو گروه دعوامونه، یکی با مادی ها دعوامونه، یکی با مشرکین دعوامونه. درسته نه؟ ادبیات دینی قرآنی با کدوم بیشتر دعواتونه؟ با مشرکین تا با مادی ها؟ ولی ما دو تا مادی هم هستن، ما یهلکون الا دهر دهریون، ولی ما دو تا طرف دعوا داریم. این حرفای پارسانی ها، این حرفا تو ذهن من در واقع خیلی تقویت کرد. ببینید ما با مشرکین یه وجه اشتراک بالایی هم داریم که با مادی ها نداریم، که همون نیست که با ارسطو نداریم. ببینید اینا رو نیا کنید، ما مهمترین حوزه‌های فلسفه یک وجود شناسیه، دو معرفت شناسیه، درست یا نه؟ تو وجود شناسی ما به مشرکین نزدیکتریم یا به ارسطو؟
مشرکین.
چرا؟
چون خود خدا هم قوی داره.
یه قوه قاهره و بشری و مثلا.
ببینید توی نگاه دینی اصل واقعیت وجودی تو ماورائه، چه شما موحد باشی چه مشرک باشی. مشرکان خدایان همه کاره عالمند، ما میگیم خدا همه کاره عالمه. تو ارسطو مهمترین واقعیت وجودی چیه؟ جوهر. ارسطو جوهره دیگه، که خدا هم جوهره، که یکی از جواهر عالمه. شو چند تا جوهر اصلی داری؟ خدا یکی از جواهر عالمه و اتفاقا جوهر اصلی هم محرک لایتحرکه، کاری هم عالم نداره. اون ته وایزاده همه رو میکشه به سمت خودش. خدای ارسطو خالق نیست، خدای ارسطو تدبیر نمیکنه. میدونید دیگه، خدا ارسطو محرک لایتحرک، حرکت هم نمیکنه. وایساده اونجا میگن به نحو عشق همه رو به سمت خودش میکشونه، کاری نمیکنه، فعل نداره خدای ارسطو، چون فعل مال موجود ناقصه. ما خدای ارسطو خیلی خدا نیست اصلا. خدا به معنی نگاه دینی که اصلا خدا اونی که مهمترین درگیری زندگی رو تو داری، اصلا تمام دینت زندگیت باید بشه پرستش خدا، که خدا هم دائما داره تو جواب میده. اینه دیگه خدا. خدا ارسطو خدا نیست به معنی چی. این ضد فلسفه ها که میگن حق دارن. ما حالا ببین فارابی چی کاری کرد این حرف ارسطو. برای مهمترین مفهوم ارسطو خدا هم نیست، جوهره. خدا هم اگه تو ارسطو وارد شه به خاطر اینکه جوهریه.
میشه
که آره تو فضای چیکه چند خدایی رو برش قائلم. من دعواس میخوام سرشم نمیخوام من چیز کنم. ببینید من سبک خودم این است که بریم اون ریشه دعوا رو پیدا کنیم. ریشه های دعوا خیلی حتی غیر از ظواهر دعواست. من مثلا تو درس انسان شناسی دوستان نشیم، شما انسان شناسی که مباست نکردیم، من اونجا مثلا آقا من میگم مهمترین دعوای ما تو انسان شناسی با داروینه، اما نه سر اینکه انسان از میمونی یا نه، اصلا مهم نیست. الان مهمترین دعوا که با داروین میکنه این است که ما از میمون نیستیم، مستقیم از خاکیم. من میگم این دعوا اصلا مهم نیست. اون دعوای مهم ما که دعوای علوم انسانی اسلامی با کل علوم انسانی غربیه این است که انسان فقط از خاکه یا نه، فقط از میمونه یا نه. میگم آقا انسان از خاکه، اینش مهم نیست از خاکه از میمونه، چون اصلا خلاصه میمونم به خاک میرسه، اینش مهم نیست. مهم این است که نفخت و فی امر روحی، یه مؤلفه میاد، این مؤلفه کل سیستم رو تغییر میده. دعوای قرآن نفس سر همینه. اون حالا بحث مفصل خواستید بعداً براتون بحث بکنم.
قرآن در نمیاد که قرآن میگه که انسان از خاک خلق شده.
اینو بحث اینو من چون بحث انسان شناسی به عنوان که مبحث مهمه بعداً میپردیم. اینجا اینو میخوام بگم. میگم ما ممکنه با ارسطو خیلی دعوا داشته باشیم، ولی به نظر من دعوای اصلی ما با ارسطو نیست که ارسطو خدایان قائله یا خدا قائله. به خاطر اینکه خدایانش هم مثل خداش بی‌خاصیتن. یعنی خدایان متعددم داره، محرک اون که استفاده می‌کنن محرک لایتحرکش یه دونه نیست، 59 تاست، چه رقمیه آخه محرک لایتحرک خداست یا اتفاقا ارسطو اومده خدا رو حذف کنه از سیستم؟ ببینید نکته من این است که شرک و توحید دوتاشون تو این مشترکن که بنیان وجود شناسی ماورای مادی نیست، جوهر نیست، درست یا نه؟ تو معرفت شناسی چی؟ ما و مشترکین با این مشترکیم که مهمترین معرفت های عالم اونه که از بالا داره میاد. ما میگیم پیامبر، اونا میگن کاهن. اینو بفهمید آیات قرآن معنی میگه براتون ها. قرآن مکرر استاد پیامبر کاهن نیست، یک جا نگفته قرآن پیامبر فیلسوف نیست. یعنی دعوای ما سر این است که آقا ما پیام از ماورا جدیه برامون، اما پیام از ماورا شاعر نیست، کاهن نیست. شاعر و کاهن یه جور ارتباط ماورایی دارن. شاعرم معنی جاهلیتش ببینید، خلاصه آدمی است دچار خلسه ای میشه. پیامبر اینجور آدمی نیست. پیامبر با عجم شاعرون مجنون، شاعر با جن ارتباط داره، پیامبر با جن ارتباط نداره. ماورا ارتباط منظور معلومه. بالاترین معرفت تو نگاه ما چیه؟ وحیه دیگه. چون رده بندی کنین معرفت ها رو، کدوم معرفت عمیق‌ترین، اصیل‌ترین، صحیح‌ترین معرفته؟ حالا ارسطو میگه چی؟ ارسطو مهمترین واقعیت و ذات خود اشیاء میدونه، جوهر ذات شیء دیگه. آیا مهمترین واقعیت یا اتفاقا حالا شما میرید به ملا صدرا که میرسید ذات اینا عین الربتن، اصلا ذات ندارن. فلسفه اسلامی میشه دیگه کلا. درگه تو نگاه ارسطو جوهر همه گفت. میدونی ارسطو موجود مسئلهش نیست، جوهر مسئلهشه تو فلسفهش. درگه تو فلسفه ما موجود مسئله میگم فارابی چی کار میکنه. و انتا برعز من چیز منطق رو میاره. میدونی منطق چه بلایی سر معرفت میاره که میرفتم من تمنطقه تا زندقه؟ یا عقل مستقل هیچی دیگه قبول ندارم. هیچی یعنی چی؟ یعنی پیام از ماورا رو من قبول ندارم. اون دوره گذشت که از ماورا به ما پیام میدادند. دقت کنید اون دوره نگذشته. سقراط، خود سقراط چی میشه میاد میگه من میگه کاهن معبد دلفی، اینا تو تاریخ فلسفه اگه خونده باشید میگن کاهن معبد دلفی اومد به من گفت خدا گفته که اینجوریه. من خودم خیلی وقتا میگم واقعا کاهن معبد دلفی بوده یا پیامبر بوده؟ میدونید ما تو تاریخ خلاصه عیسی خداست یا پسر خدا؟ نه پیامبره. عیسی نه خدا نه پسر خدا. این سواله سرکاری بوده. عیسی نه خداست نه پسر خدا، معلومه دیگه. ولی الان چند میلیارد نفر میگن یا خدا یا پسر خدا. آقا چند میلیارد دارن بی خود میگن. تاریخ عیسی رو کردن پسر خدا. ممکن نیست یه پیامبر رو بکنن کاهن؟ تو جامعه مشرک پیامبرات خیلی شبیه کاهنن. به پیامبر ما میگفتن کاهن دیگه، میگفتن یا نمیگفتن؟ ببین سقراطی که سقراطه با یه ارتباط ماورایی هویت خودشو پیدا کرده. برای من گفتم، من میگم ارسطو و سقراط فرق داره، ولی ارسطو میگه آقا ما با ماورا کان زمان اسطوره‌ای هومر و اینا بودش که با پیام از ماورا بود. ارسطو هم سقراط هم اگه مهمه، نه به خاطر که معبد کاهن دلفی بهش اینو گفت، به خاطر که سقراط خیلی خوب بحث میکرد، استدلال میکرد. ذهنیت ما از سقراط اینه دیگه، گزارش ارسطویی از سقراط داریم، با اینکه میدونیم که سقراط معبد کاهن چیز کاهن معبد دلفی اومد گفتش که تو عالم ترین آدم هستی، ولی ما فقط با استدلالش کار داریم. ببین استدلال میاد بعد یه دفعه شما میرید تو سنت اسلامی دو شاخه شکل میگه، علوم عقلی علوم نقلی. اولا دعواشون اساسی منطق بخونی کفر کردی، بعد حالا امثال فارابی اینا میان اینا یه آشتی میدن که ما تو این دوره داریم به سر میبریم. آشتی طول کشید و نگرفت، زمان ابن سینا هم نگرفت آشتیه، تکفیر میکردن، درسته؟ خب یعنی خواهی تاریخ خودونو بفهمید که آقای بیچارا که تکفیر میکردن اینقدر هم نفهم نبودن، یه چیزی میفهمیدن. میاد میگه دعوای سیرافی و متا رو بخونید، میگه آقا تو میخوای با عقل خودت همه چی رو چیز کنی، پس این کتاب قرآن کجاست؟ خدا چی میگه؟ تو چی هستی اصلا؟ تو کی هستی در قول خدا حرف میزنی؟ راست میگه درو میگه؟ تو اصلا منظورم برسونه؟ یعنی آقا ما مهمترین معرفت، اصلا ما مسلمون شدیم به خاطر اینکه گفتیم مهمترین معرفت این است که خدا به پیامبرش گفته. الان از در شما مولا صدر بالاتر یا امام صادق؟ چرا؟ مولا صدر همش برهانه، امام صادق کو برهانش؟ درست منظور برسونم فضا اونجا؟ فضا فضا تقابله. خب حالا چی چیکار میکنه؟ خب الان گفتم تو دوره اسلامی به شما میگن عقل حجت درون، از قبل از فارابی خود اهل بیت حجت درون، پیامبر حجت بیرون. اصلا اینا در...
یه سوال بود، چرا ارسطو از تالس شروع کرد؟
تالس به خاطر اینکه تالس اولین کسیه که بدون ماورا داره بحث میکنه. میدونی دعوای اولی اینا چیه؟ تاریخ فلسفه خوندید، دعواش این است که مادت المواد چیه، ذات اشیا چیه، اشیا در گروه چی هستند. این میگه خاک، این میگه آهن، آب چی؟
ارسطو
تاریخ فلسفه تالس شروع میکنه. ببین دعوای مادت المواد، مادت المواد یکی از قدماست که تکفیر میشدن، قدمای اربع سته چی میگفتن متکلمین که فلسفه تکفیر میکنن، اینا قائل به قدما هستند. مادت المواد قدیمه، خالق نداره که.
تالس میگه
مادت المواد آب. میدونم حال دعوایی که دارن اون حرفش اینه که مادت المواد، شما مسلمان مادت المواد قائلی یا فیض میدونی همه اینا رو؟ ببینید شما ما الان بعد مولا صدراییم که حیولا رو هم عین الرفت میبینیم. شما مولا صدرا اینا رو بذار کنار، برو زمان ارسطو، میگه آقا یه مادت المواد داریم، یه دمیورش داریم که خالقه، یه صور داریم که مثل افلاطونیه. این دمیورش خالق این صور قدیم رو میزنه به این ماده های ازلی، اشیا رو درست میکنه. یعنی اگه خدا داشته باشی، خدای ما یه خالقیه که هم صورت ها مستقل از اونن، هم مادهش مستقل بناست، هم نقشه جدا از اینه، هم مساله جدا از اینه، با این نقشه این مساله رو درست میجا همی چسبونه. آقا شد خدا؟ حالا میگه فارابی چی کار کرد؟ کن فکر کن چی؟ اون جمع کردن عالمه، یعنی من حتی سما کتر یه سجل میپیچیم، در هم میپیچیم. من تونستم نکته رو برم، بخوام اینو بگم، ببینید ذهنیت چیز. اما تو ذهنیت که از پی ائمه شروع شد، بعدم فارابی
هم افلاطون هست میکرد،
ولی شون افلاطون افلاطون تو بحث مثلش دعوای سنگین داره. افلاطون اصل عالم، عالم مثل میدونه، اینجا رو سایه ای از عالم میدونه. ارسطو چی؟ خب حذف کرده دیگه، مهمترین حرف افلاطون عالم مثله. ارسطو چه بلای سر ما آورده که ما هم حرف اون رو قبول کردیم، اشتباه هم داریم میکنیم، قالب کلی طبیعی شدیم. کلی در ضمن فرد موجوده، واقعیت ماورایی نداره. حالا واقعا حق با افلاطون ارسطو، من که به جد طرف افلاطونم توی زمینه. حالا بحث مفصل داره، برید کابلستون رو بخونید، میگه همه اشکالاتی که ارسطو به افلاطون میکنه به کلی طبیعی ارسطو وارده. آقا کلیه موجوده یا نه؟ موجوده اما در ضمن فرد. در ضمن فرد خودش هم هست؟ نه خودش نیست. آقا خودش نیست پس چیه؟ هیچی نیست، نومینالیستی؟ نه نه، یه چیزی هست. اون دعوای ارسطو افلاطونه. افلاطون اصل عالم رو مثل میدونست، میگفت اینجایی که ما هستیم سایه از عالمه. این به حرف عرفا ما چقدر نزدیکه. ارسطو اصل عالم رو این میدونه که او کلی در ضمن این موجوده. برای همین افلاطون ارسطو خیلی این کار کرده. حالا میگم ما فارابی و ابن سینا یه بازخوانی کنفیکونی تو این کردن با قرائت اونا ما خوندیم حله. حالا من وقتمونم تموم شد، نکته اصلیش اینه. چرا به این معنا افلاطون هم خیلی استفاده کرد. نکته اصلی که در واقع شاهکار فارابی، من فقط الان بگم چون وقتمون تموم شد جلسه یادم داره توضیح بدم، این است که فارابی تفکیک، به قول استاد ما، تفکیک ما بعد و طبیعی وجود و ماهیت وارد فلسفه کرد. تفکیک ما بعد طبیعی غیر تفکیک منطقیه. تفکیک منطقی وجود و ماهیت همین فهمیم اسب هست، شاید اسب غیر از هسته، این تفکیک منطقیه، دو تا مفهوم با هم فرق. تفکیک ما بعد طبیعی یعنی همون دعوایی که بعدا میشه اصالت با وجود و اصالت با ماهیت. نشاط اون تفکیک ما بعد طبیعی نفهمی اصالت اصلا نمیاد تو ذهنت. حالا نکته اصلی فارابی اینه که فارابی میاد با این تفکیک ما و طبیعی وجود رو وارد میکنه، مفهوم واجب و امکان رو وارد میکنه. واجب الوجود ممکن الوجود، با واجب الوجود ممکن الوجود کل فلسفه ارسطو شخ میخوره. جوهر ممکن الوجوده، حیولا ممکن الوجوده، صورت ها ممکن الوجودن، همه شون نیاز به واجب الوجود داره. کنفیکون میکنه، سیستم رو به هم میزنه، یه سیستم جدید میاره، یه کاری میکنه، سیستم کلش عوض میشه. شما همه هیچ همه شما قابل به حیولا هست تو فضای فلسفه، ماده صورت همه رو قبول داری، هیچ منافاتی هم با خدا برات نداره. اما اولش بیچاره کننده بوده این. حالا اینو بحث من انشالله جلسه بعد میگم، وقتمون تقریبا تموم شد. مونده خب این جمله آخرام بگم این است که من حرفم این است که فلسفه اسلامی واقعا با فلسفه یونانی متفاوت شد. فلسفه یونانی، فلسفه ها که ارسطو تدوینش کرد، کلمش سقراط گفت، ولی تدوین فلسفه مال ارسطو. اولین کتاب فلسفه رسمی متافیزیک اصلا کتاب ارسطو دیگه. افلاطون نمایشنامه نوشته، کتاب متافیزیک که میگه دوره آگوستین، میگه چی؟ میگه دوره الهی، دوره متافیزیکی. با ارسطو متافیزیک شروع میشه. و این برای فلسفه یو فلسفه در مقابل دین شد. بعد فارابی میاد اینو کنفیکون میکنه، جلسه بعد میگم که این کنفیکونش میکنه، با این کنفیکون کردن فلسفه اسلامی میشه. وقتی فلسفه اسلامی شد دیگه چی نمیگه فلسفه اسلامی، هنگن فلسفه دوباره. علم دینی که شد دیگه علم دوباره. به همین با ارسطو هم گفتگو میکنن، چون دارن علم بحث میکنن. با افلاطون هم گفتگو میکنن، فیلسوفان ما از حرفه اونن درستش هم استفاده. این فلسفه رو که کاملا ضد دین بود هضم کردن، الان شده فلسفه شون. برای شما فلسفه مشاع دارید. من علم دینی یعنی این، یعنی علم و اون مقدارش که معرفت داره یه عالم فلسفه. ارسطو حرف درست زد تو فلسفه، دو تا بنیاد باطل گذاشت، یه عالم حرف درست زد، حرف درستش رو فارابی هضمش کرد. اونگونه که امروز شما مکرر از اقوال ارسطو تو بحث‌های مختلف فلسفه استفاده می‌کنید، اقوال و دیگر هم استفاده می‌کنید. این اون کاری که ما تو علم باید انجام بدیم. حالا من دیگه ببخشید وقتمون، فکر کنم گذاشت، شما هم کلاس دیگه دارید. السلام علیکم و رحمت الله. من پاورپوینت رو میتونم بهتون بدم، فقط یه بدی داره، بعد حتی خوبی هم هست دیگه، شما تا آخرش رو میخورید ببینید من چی گفتم. بله ان شاء الله.
من مسئله استاد بخونید
چی؟
همت
نداره بخونید. نه بخونید، نداره.
شیخ
میرنامت
میگه صورتی
دستی دارد، افلاطونی است.
کاملا
مسئول افلاطونیه.
شیخ بهایی.
کاملا جزء کسایی که مسئول بهایی. فلسفه ما هم آخرش عمدهشون به اون رجوع کردن. یعنی مشی یعنی فضای صدری به شدت به فضای افلاطون نزدیکه.
صدورش این
بحث تفکیک اثرات رو میگه، تو قلبم شکل گرفت. حتی جالبه توی فضای قرون وسطا به این صورت نمیره. فضای قرون وسطا یه چیز این لگه‌هایی که مشکل حل میکنه میره، ولی این با این عمقش نمیره. برای چرا؟ به یه معنی فکر کن تو قرون وسطایی یا مثلا این کتاب جیلسون هست فلسفه قرون وسطا یا فلسفه مسیحی، اونجا مثلا وجود اینا میکنه، ولی به معنی دوره مدرن نه، دوره کلا هست. دکارت وقتی میاد از جو از وجود شناسی به معنی ما اینجا خبری نمیشه.
بعد استاد ببخشید این بحث تشکیل وجود فهمیده توش برهان نیستش، بحث تشکیل وجود جلسه ما فهمید برهان نداره. اون وقت میگم این برهان
برهان با حد وسط داره. برهان که گفتم آیه علامه جوادی و چهار مقدمه آورده، مثلا برهانی که در قالب شکل اول بگو حد وسط، این حد اکبر، این حد اصغر، اینجوری
شکل تو یعنی شکل دو سه و چهارم قبول نداری.
باشه شکلش اشکال اربعه،
اشکال اربعه اصلا اصلش رو الان وقتی ما تو لومستو گفتم چیکار می‌کنه، بعد لومستو از وجود رابط علت و معلول استفاده میکنیم. میگه علت و معلول، خب وجود معلول
شما بنویسش کاری نداره، چهار تا جمله میگه حد وسط بکار براش، همش
توضیحه.
خب من قبول ندارم، شما خب تشکیل بین علت و معلول رو قبول دارید؟
من قبول دارم، من که تشکیل قبول دارم.
خب بالاخره عالم یا علت یا معلول هم دیگه، پس تشکیل هست دیگه.
تشکیل کو؟ تشکیل یعنی چی؟ برای شما اینو در قالب گزاره بنویس دیگه، شما یه دو تا گزاره بنویس. من تشکیل خواهدم، رساله دکترام بوده، ولی هر من نشه قالب منطق ارسطویی نمیدونه توضیح بده. از این جد من دارم میگم، نه که منطقی نیست، من که منطقی میدونم، ولی با منطق ارسطو که قیاس های اربعه است، اگه تونستی شما دو تا جمله بنویس کانم دو تا جمله رو بخونه حد وسط تکرار بشه، بشه قضیه تشکیل وجود داره.
یعنی برهان نداره، پس برهان نداره، بس استدلالش چه